بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به برنامه دیگری از کلی برنامه راست خوش اومدید. امشب بحث بسیار زیبا و خاصی داریم در مورد تداوم انقلاب، حفظ ارزش‌های انقلاب، امانتداری از انقلاب اسلامی. قبل از اینکه میهمانای محترم در استودیو معرفی کنم، به گزارش کوتاهی توجه کنید و ادامه دید.
هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیست. هرچی هست از اون کارهایی که میشد که ما اصلاً در ذهنمون نمی آمد که این کار مثلا باید بشه، می شد و می دیدیم که نتیجه دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا می خوانمت به مهر و می جویمت به راز. ایرانی با خود نمی اندیشد که دیوارش را کسی پنجره بگذارد. او می تواند نور را با خود به خانه ببرد. این زمین مال اوست و این آسمان، پس فریاد می شود تا آسمانش را خود رنگ بزند، زمینش را خود بکارد و سفرش را خود قسمت کند. درود و سلام به شما همیهنان عزیز. گرامی باد یوم الله 22 بهمن و تنین الله اکبرهای شوق. درود بر شما، همراهتون هستیم امشب در چنین شب خجسته با برنامه راز از شبکه 4 سیما و خوشحال میشیم که ما رو همراهی بکنید از طریق سامانه پیامک 30448 و شماره تماسی که در اختیار شما عزیزان هست. اما امشب به موضوع حفظ ارزش‌های اسلامی و به ویژه رسالت عظیم بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواهیم پرداخت. موضوع برنامه امشب بشارت‌های روح الله نام گرفته. اما خوشحالیم که در خدمت جامعه مهندس سعید قاسمی، فعال فرهنگی و مدرس دانشگاه هستیم. همچنین جامعه حسین بهزاد، محقق و نویسنده تاریخ دفاع مقدس. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت شما هستیم جناب آقای طالب زاده.
دوستان سلام مجدد. امشب دیگه حضور من لازم نیست. دیگه با حضور شما دو بزرگوار دیگه بحث مشخص چی خواهد شد. شما شروع کنید. بفرمایید.
بفرمایید دوستان. تقدم و تشکر با سردار دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا روح الله ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله، و السلام علیک جمیع شهدائک الذین بذلوا مهجهم دون الحسین. و سلام بی‌دریغ و وافر خود رو خدمت علمدار این نهضت، رهبر عزیز انقلاب، و درود بیکران خدمت همه مردم شریف و عزیز و شهید پرور انقلاب و صمیمانه خدمتشون عرض میکنم و تبریک میگم ایام رو به مناسبت دهه طلایی فجر و پیروزی هایی که و فتوحاتی که طی سنوات گذشته، علل خصوص آخرین فتوحات در داخل که خواسته در فتنه سال 88 فتحی به مراتب بزرگتر از همه فتوحاتی که طی سه دهه گذشته به دست آورده بودند، باز جادار این تبریک رو اگرچه که کمتر از یک سال یا قریب یک سال ازش گذشته باز خدمت همه امت شهید پرور عرض بکنیم. و همچنین باز هم تبریک مجدد به مناسبت همه اتفاقات و پیشگویی هایی که حضرت روح الله کردن و در چنین روزهای شاهد محقق بودنش هستیم. همین که اومدیم خدمت شما توی همین این یکی دو دقیقه گذشته خبر برکناری جناب نامبارک رو دادن و همونطور که روی اسمس ها می اومد امسال انشاءالله امسال 22 بهمن مبارک نباشد، به ذهن میرسه که همینجوری شد در چنین شب مبارکی مبارک نیست و انشاءالله عصر سقوط یک به یک همه مستکبرین و جباران و مرتجعین باشد انشاءالله. به نوبه خودم بازم خدمت شما عرض ادب میکنم و خدمت عزیزان آقای بهزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض صمیمانه ترین و ارادتمندانه ترین تبریک ها و درود ها رو داریم به محضر ملت شریف و حماسه آفرین و شگفتی ساز ایران، ملتی که امام با تمام اعتلای مراحل دینی، علمی، فقاهتی، فلسفی و همه اون بزرگواری های خودش جمله عجیبی در وصف این ملت به زبون آورد که من به جرأت ادعا میکنم ملت ایران از ملت حجاز در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ملت عراق و کوفه در عهد امیرالمومنین و امام حسن مصطفی و سید شهدا با ارزشتر و وفادارتر و حالا عوامانش من میگم بل نسبت از افران پای کارترن. درود به این ملت بزرگ هماسافرین که امروز اگر صدایی از حقیقت توی جهان پیشیده، علمی از حقیقت توی عالم به هواست، همه اینها ضمن که جمله‌ای را از ایشان گذاشتید در آغاز برنامه که هیچ به خودش ارجاع نداد، همه را به اراده حضرت حق ارجاع داد همه تحولات رو، ولی امامی که مبشر فتح الفتوح بود، مبشر فتوحات انسانیت و عصر رویکرد به آسمان بود. من خوشم نمیاد زیاد ادبی و انشایی حرف بزنم یا شعاری حرف بزنم توی همچین شب عزیز و مقدسی. برمیگردم به اون ساعتی که وقایع انقلاب داشت در 21 بهمن سال 57 رقم میخورد و ملت توی خیابون‌ها بودن. ما هم یه بچه بودیم، همچین نمیخوام بگیم سنمون کمه، ولی و میدیدیم امام حکومت نظامی رو باطل اعلام کرده بود، مردم زد و خورد بودن، در حال زد و خورد با نیروهای طرفدار بودن. آنچه که هست من با یه نگاهی به گذشته میبینم، امام در سه محور اشارت داد به جهان امروز، به انسان امروز، نه امروز تقویمی، به جهان پس از خودش سه رده بشارت داد. یک رده از بشارتها بشارتهایی بودن که در زمان حیات مبارک خودش تحقق پیدا کرد. رده دوم اونا کوتاه مدت ها بودن، میان مدت بودن، پس از ارتحال این بزرگوار تحقق پیدا کردن که حالا مصادیق داره. و رده سوم که اون برمیگرده به بشارتهای دراز مدت امام به فرزندان انسان در جهان در پنج قاره، فارغ از تعصبات نژاد و مذهب و جنسیت و غیره، که فقط یه جمله میگم و تمام. پاییز سال 1358 آغاز قرن 15 هجری بود، مقامات جمع شدن از شورای انقلاب و غیره و زالک در خدمت حضرت امام و امام یک سخنرانی کردن اونجا. ایشون در اونجا آغاز قرن 15 هجری و سال 1400 رو با این عنوان ازش استقبال کرد که این قرن به خواست خدا قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است. هنوز 70 سال دیگه یا 67 سال دیگه پیمونه جا داره تا فرشه، چون امام نه با تقویم میلادی صحبت میکرد نه با تقویم شمسی. در اون مقطع خاص یک بشارت داد که حالا فتوحات در پی آمده رو داره. فعلا من ساکت.
خب آقای قاسمی، اون چه که شما سالها فعال هستین، هم فعال سیاسی هم فعال فرهنگی فعال هنری، و صدای شما رو از جای مختلف میشنویم تو رسانه، تو سایت ها، این اخبار اخیر هم یه همه رو به نوعی شارژ کرد، مجهزتر شدیم همه، انگار وارد عصر جدید داره میشیم. شما در چه حالی هستید الان؟ در 32 سال احساس میکنید پیر شدید؟ احساس میکنید که کجا داریم؟
گفتن که آقا روح الله گفتش که ملاک حال فعلی افراد است. ارزم به حضور شما که حالا فکر میکنم که آقا نادر زمان رو به این که حال خودمون چگونه است اینها رو بگذاریم، از این مطلب خیلی زودتر و این فرصت محدودی که داریم، اینها هم حسین آقا حرف و حدیثایی داره قطعا و یه مقدار حرف و حدیثایی ناگفتهی که احساس میکنیم که خیلی وقت هست یه بخشی از حرفهای ما و حرفهای آقا روح الله زده نشده، اینها رو یه بار دیگه مرور بکنیم بهتر از اینی که ببخشید تفره میرن از سوال جناب عالی. اگر اجازه بدید یک بخشی رو من دوست دارم با این شروع بکنم، اینها این رو بریم تا بعد ببینیم که حالا ادامه قصه به کجا می انجامه. بخشی که در خصوص اتفاقی در خصوص انقلاب اسلامی افتاد و آرشیتکت و معمار بزرگش حضرت روح الله بود، این هنوز که هنوزه مورد زبان زد عام و خاص در داخل و در خارج. تحلیل های مختلف تا حالا کردن و پس از این نیز خواهند کرد. خب میدونیم که این انقلاب با تجربه های یک سده گذشته افول و صعود چهره های مختلف و جریانات مختلف رو که تجربهش حضرت روح الله داشت، همه اینها رو به کار بست تا دو مرتبه رکب هایی رو که توی جریان های مختلف مثل ارزم به حضور شما که نهضت مشروطه، جریان مدرس، ارزم به حضور شما که قصه مدرس، ارزم به حضور شما که جریان آیت الله کاشانی و و و همه اتفاقاتی که افتاد، یک بار دیگه آقا روح الله این تجربیات رو جمع کرد برای اینکه فنی بزنه. وقتی که جماهیر رو میخواد بیاره پای کار، وقتی که به قول خودش اون بعد از 15 خردادی گفتن آقا تو برای این حرکت سرباز نداری، فرمود که سربازای من در گهواره ان. خب اون موقع خندیدن بهش، هم لباسیاش هم بهش خندن، آقا شما میخوایی ما رو به وارد یک صحنه مبارزه بکنی، سربازا تو گهواره ان؟ میشه چنین حرفی؟ عملا از نظر منطقی اما اعتقاد داشت به این که میخوایم وارد کار و صحنه بزرگی بشیم. این صحنه با این هم شروع کرده اینها، یعنی 15/2 از آموزه شما که 1323 با قیام لله یگانه راه اصلاح جهان، اولین پیام مکتوب از ایشون به جا مونده. قال الله تعالی قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. موظفیم که قیام بکنیم، تونستیم جمعی، نتونستیم انفرادی، تکلیف داریم. و بعد بر اساس یک تزی این حرکت رو شروع کرد. خب خیلی مخالف داشت، اینکه آقا نمیشه، جواب نمیده، زور ماها نمیرسه، همه چیز بسته شده، جهان به دو بلوک تقسیم شده و ما هم نوکر آمریکایی ها هستیم، فلذا زور ما نمیرسه که بخوایم این سیستم رو تکون بدیم. شما بیا فقط احکام رو بگو آقا روح الله و مردم رو به حال خودشون بذار، هر چی که خواستن. جواب این قصه رو چی فرمود؟ خیلی جواب قشنگی داره که من عرض میکنم در توی اون مطلبش میگم که حالا این کاش میآوردم اینجا، حالا فعلا به دار خدمت. در طول 1400 سال هر آنچه که قرار بود گفته شود توسط ائمه و اولیاء گرام گفته شده است. خداوند ما را برای اقدام خلق کرده است، برای اقدام، چیزی که امروزه توی دروس سیاسی به عنوان یک استراتژی ازش نام برده میشه، استراتژی اقدام. و بعد خودش دو مرتبه توی جملاتی میفهمد که مردم شریف ایران توجه داشته باشید که کار بزرگی که شما کردید آنقدر عظیم است که اگر ایران 100 بار با خاک یکسان شود و دوباره با فکر جان شما ساخته شود، هیچ چیز از دست نداده اید. و اگر فقط این یک جمله از شما باقی بماند، یعنی 100 بار با خاک یکسان بشید، این یک جمله بماند که به همه دنیا ثابت کردید که آهای مظلومی، محرومی، پاپتی ها، مستضعفی، سیلی خورده ها، میشد، این تعبیر آقا رو بلاست، میشد، پشت سر ما بیایید. این مبنای یک حرکتی شد و انقلاب اسلامی، همینجا باید با صراحت بگیم که یک انقلاب تمام و کامل بود، یک انقلاب سزارینی نبود، یک مولود ناقص نبود چه بیان، یعنی تمام پارامترهای لازم رو برای یک انقلاب کامل داشت. یعنی در رأسش یه لیدر، یک رهبر هوشمند، قوی و شجاع داره، در بدنش یه پله پایین‌تر کادر داره، علی رغم اینکه خیلی اعتقاد دارن که آقا روح الله همینجوری عشقی و الله بختکی زد به دشمن بدون اینکه کادر سازی کرده باشه. نه، اینجوری نیست. حالا اینا هر کدومش بخوام دیتیلی وارد جزئیات بشیم جای صحبت داره. کادر داره، زمینه داره، استراتژی داره و شعار عمیق و آینده نگر داره. شعارش هم اینجوری نیست مثل حالا امروزی که توی مصر مثلا متداول، الشعب یرید اسقاط نظام یا اسقاط رئیس. فعلا تو مرحله اول رئیس نباشه اینا، حالا حکومت بعدش هرچی میخواد باشه. نه، استراتژی برای عمق داستان که بخوان به کجا برسیم، فقط شاه برود، نه اینجوری نیست. برای شاه برود تا 10 رده پشت این که شاه برود چه اتفاقاتی میخواد بیفته اینها برنامه داره. مردم گیج و کلافه نیستن نسبت به آیندهش. هم استراتژی داره و هم تاکتیک داره برای رسیدن به استراتژی، یعنی برای اهداف بلند تاکتیک و روش‌ها رو هم باز. هم شبکه ارتباطی وجود داره براش، یعنی گیج و گم نیستن اینها. یه شبکه ارتباطی بسیار قوی که زمینش و پایگاه اصلیش مساجد بوده اینها، و این ارتباط شبکه‌ای فی ما بین این قصه و مردم به عنوان کف خواسته های نظام که این فشارها رو بایستی تحمل بکنن و این استراتژی رو با تاکتیکایی که آقا روح الله براشون تبیین کرده به سر منزل مقصود برسونن، سرجمش یک انقلاب بسیار کامله که مون لای درزش نمیره. همینجا باز یه نکته بگم بعد اجازه بدید که اینم. توی این راستا اینقدر حواسش جمع آقا روح الله که قرار نیست که توی این قصه، اولا برای رسیدن به هدف، اون چیزی که همه نهادها، همه سازمانهای انقلابی در سرتاسر دنیا ممدوح میدونن، پسندیده میدونن، که هر کاری رو برای رسیدن به هدف انجام بدن قبول نمیکنه. حتی تا موقعی که نرسیده، سلاح زیاده تو دست انقلابیون، ولی بنا نیست با حرکات چریکی و انقلاب چریکی و عملیات های نظامی به پیروزی برسونه. زدن یه پاسگاه، زدن آمریکایی‌ها، اسیر گرفتن، مترو را آوردن پایین، چیزی که امروز الان متداول توی دنیا اینا، چون اساس زمینه و شرایطش نیست. گروه هایی که مسلحن و اینها مشبوهن و معلوم نیست از کجا اومدن و آیندهشون چیه، افکارشون انتقادیه، با آوردن چهره های وجیه پیششون توی نجف، فقط به فقط به خاطر اینکه یه رأی ازش بگیرن که آقا تایید کن شما، چون که الان تو نجفی تبعیدی، شما دستت به جایی نیست، معلوم هم نیست اصلا انقلاب پیروز بشه، یه تایید بکن آقا روح الله این سازمان مجاهدین خلق رو، اینا تو اینجا سلاح دارن، عملیات میکنن برای تو، آمریکایی میخوای میگیرن، مستشارش میخوای میگیرن برات، این کلانتری میخوای تصرف کنی میگیرن برات، مراکز عمده میخوای اینا برات عملیات انجام میدن. بعدش اگر که شما انقلاب به ثمر رسید، به جایی رسیدید، بعدش یا به اینها سهمشونو بده یا مثل جای دیگه که متداوله بزن زیرش، آقا اگه نخواستی خوشت نیمد اینا، اصلا اون اول اصلا وارد این معامله های کثیف نشد. بسیار روشن و واضح، خط بسیار سریع، بسیار روشن. حتی یک مذاکره بودا، یعنی شما میبینید توی تبعیده توی نفلوشاتو، آقا ما آقای مثلا کیکیک اومدن، آقای آموزگار من وزیر آموزش پرورشش بود، چه بودیم آقا اومدن برای اینجور اول استعفا بدهد اینها، بعد بیاد اینها قبول میکنیم اینها. چهرهای دیگه اینها اومدن، چهرهایی که مشبوه هم ممکنه که بعدها چی بشه که آقا دارن میبندن اینها پشت پرده. اینها بسیار مهمه. شما مثلا هر روز نمونه شو توی قصه اخوان المسلمین دیدید، یه اتفاق افتاد که گفتن که آقا نشستن با هم جبهه سرد شده دفعه، گفتن اینها با هم دیگه پشت قصه دارن زده بند میکنن. اینا تاکتیک هاییه برای رسیدن به اون استراتژی بزرگ که هر کدومش درس هایی توش نهفته است و ای کاش میشد و بخشش البته شده و بخشش نمیدونم به هر حال چقدرش ترجمه شده، چقدرش به دست آزادی خواهان جهان رسیده، مطالبیه که اون بخشی که مغفول مونده از این حرکت، اون بخشی که تلویزیون و رسانه گفتی تا حالا اگر امشب وقت باشه ما اون بخشی که مغفول مونده بازگو نشده اون بخش رو بتونیم یه مقداری رو بکنیم و حسن آقا هم انشاءالله کمک بکنن، ما حظ خودمون رو از برنامه شما بردیم انشاءالله.
موفق باشیم آقای استاد. ادامه همین بحث
میگم حالا سعید صحبت‌های به جا و به قاعده کرد، چون مثلا اومدن به سال 42 با آقا گفتن سربازات کجا، هم گفتی گهواره شیر میخورن، مامورین رژیم خندیدن به ایشون. سال 61 حالا تو کار تحلیل‌های جنگ و تاریخ و مثلا بررسی جلسات و اسناد و مدارک صوتی مکتوب و مخته، فرمانده های تیپ 27 بلند شدن اومدن پیش حسن باقری، این لیالی لیالی شهادت حسن باقری دکتر مجید بقایی روز 9 بهمن بود ولی متصل به دهه فجر و در سکوت گذشت. این درد بزرگی است. اومدن پیش حسن باقری فرمانده قرارگاه عملیاتی نصف، آقا این نیروهایی که ما دادی اینا نوجوانن، ریز جستن، قوی بنیه نیستن. این جوابی که این بزرگوار داد گفتش که ببینم شما توقع داشتین من برم از وست پوینت تا آمریکا با همون تعابیر خوشم گاهی نواراشو گوش کردین گاهی لحنش میفته تو دهنمون، توقع داریم برم از وست پوینت تا آمریکا رنجرهای دور دیده سپاه 101 کلاه سبزهای آمریکا رو واسهتون بیارم، توقع داریم برم اتحاد شوروی از آکادمی فرونیزه نظامی شوروی براتون کلاه سیاهای اشبدناز ارتش سرخ رو بیارم. ده همینه که همینه، اینا سربازای گهواره‌ای آقا بودن، اینا رو دادن بهتون، ایمان دارن، فقط با اینا کار معنوی بکنید بهترین نتیجه رو ازشون میگیرید، نبینم دیگه هم کسی قور بزنه. و اتفاقا اون جلساتی که میومدیم در سری اول راز گریزی زدیم به حماسه های پنهان مانده عملیات های رهایی خرمشهر و یه صحبت هایی شد، نیروهایی که داشتن اونجا میجنگیدن عمدتا بچه محصل های داوطلب بودن، همین هایی که اصلا گفت من چه توقعی ازم داریم، سربازای گهواره 42 امام خمینی رو بهتون دادن، بریم با ایمان اینا میتونیم شکستش بدیم. این اون گریزی بود به بشارت هایی که امام داد برای اینکه یه نسل جدیدی میاد، ولی تو همون لجنزار افن امریکایی انگلیسی صهیونیستی ساخته حاکم بر ایران شاهنشاهی که پشت بند این قصه یک اتفاقی افتاد در تقویم عملیات های جنگ ما کوتاه، یه عملیات در 14 روز حد اکثر طول کشیده، او باب فتوحات محوری ما رو در دفاع مقدس باز کرده. طرح عملیاتی کربلا یک در 9 آذر 1360 پیاده شد با نام رمز مقدس راه قدس، راه بیت المقدس، طریق القدس، به کوری چشم پیروان وطنی جناب آقای ایهود باراک و شمع امپرز، نبردهای حماسی داخل خاک ما همه طریق القدس الی بیت المقدس، مانورهای بزرگ جذب نیرومون مانور آزادی قدس بود و ما حتی در بهمن 50 تو همین شبها شعارمون وقتی 4 تا از این مبارزینی که با خانم رباب صدر از لبنان اومده بودند، حتی یه سری فلسطینی که وارد شدن با ما ملاقات کردن، شعار جمعی مردم ما این بود ایام ایران قدم فلسطین. مردم رو میخواستیم سر غیرت بیاریم تو تظاهرات سال 57. من خودم این موثر بودم، خب بچه بودیم از یه طرف هم میترسیدیم، معمولین گارد شاهنشاهی هم اومده بودن، سربازها هم رو جسدها سوار بود، دریغ هم از خرج کردن گله نداشتن، بچه ها شعار میدادن پول نفتمونه یکی دیگه در کن، اگه دلت میخواد رگباری در کن، که این گاردیا رو کفری میکرد. تو همون مقطع مردم می‌خواستیم سر غیرت بیاریم، می‌گفتیم ایران شده فلسطین، مردم چرا نشستیم؟ کشور ما حیثیت‌های مادی و معنوی و میراث فرهنگیش و سابقه تمدنی کهنش و سابقه اسلامیت و هویت همه چیه ما رو آقایون به دست گرفته بودن و پوخته بودن و ریخته بودن زیر پای صهاینه آمریکایی ها و صهیونیست های حاکم بر آمریکا. کوتاه بگم چون مثل که اشارات بهت میاد آقا نادر، سطحیم سخن، وقت کم، وقت آقا سعید هم دارم میسوزونم که در جنگ 1967 جوان 67 وقتی که حمله کردن غافلگیرانه به مصر عبدالناصر، به سوریه حافظ الاسد و کشورهای عربی رو کوبیدن و بیت المقدس رو اشغال کردن، جنرال دایان و امثال هم معدوم با محمد رضا پهلوی مصاحبه کردن، خبرنگاران خارجی تو آرشیو سوابقش هست که گفتن شما نمیخواید کمکی بکنید به این قصه ای که اسرائیل حمله کرد، ایشون فرمودن ما مسلمان هستیم، عرب نیستیم. مسلمانی ایشون هم بازگذاشتن دست لابی صهیونیست ها در دربار حزب صهیونیستی بهائیت، واگذاری سفارتخانه مخفی به اسرائیل در تهران و هده کردن درآمدهای نفتی ملت ایران بود. من یه نمونه نمیگم، خمینی به کجاها زده، کیا از خمینی سیبی خوردن که هنوز جلیز و بلیزشون بعد از 32 سال توی جهان ما شنیده میشه. مستر این قصه امام بوده و امام خودش میگه ما همه هیچی، مرچه از اوست، نه من کاره ایم نه شما. سال 1355 شمسی، 1976 میلادی، دولت میخواد لایحه بودجهش رو تقدیم مجلس شورای ملی بکنه، دولت وقت، دولت امیرعباس هویدا. رفتن از صندوق بین‌المللی پول استقراض کردن بودجه رو ببندن. چرا؟ چون در همون سال 1 میلیارد دلار محمد رضای خائن از درآمدهای نقدی ملت ایران رو به رژیم اسرائیل هبه کرده. این جزء طلب‌های ما از این کیان نامشکور صهیونیستی که تا امروز هم دو قرتونیم آب روش خوردن و پسش نمی‌دادن. این چیزی که در رابطه با مصر پریشبا من دخالتی تو برنامه شما داشتم تلفنی، سقوط آزادی داشتیم که برگشتم گفتم قابل توجه رهروان محمد رضا شاه و ایهود باراک و شمعون پرز و چکش که میگفتن نه غزه نه لبنان، شورشی که میگن 3 میلیون نفر قبرستان نشین هستن در قاهره و راسته و حداقل 40 میلیون نفر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن، مال این هستش که 14 میلیارد دلار درآمد سالیانه صدور گاز مصر به رژیم صهیونیستی، مبارک نامبارک و رژیم کمپ دیویدی او بر اساس تعهدات اینکه ما عرب هستیم فلسطینی نیستیم، یک ورژن دیگه از روایت محمد رضا شاهی، اینا اومدن 12 میلیارد دلار از این 14 میلیارد دلار رو تخفیف دادن و هبه کردن به غارتگرای صهیونیست. 2 میلیارد دلار هم که برگشت خرج ماشین و سرکوب خودش و زنش سوزان مبارک و پسرش جمال و اون عمر سلیمان و 3 سازمان امنیتی شد برای زدن تو سر مردم مظلوم مصر. آنها که نه غزه نه لبنان میگن، ما رو مثل کمپ دیویدی میخوان. من آقای طالب‌زاده یه آدمی بودم، خودت رو به قرد منو میشنسی، بنده امام گفت نگوید من بگوید مکتب من، ولی گروه خونی من به این حرفا نمیخوره. بنده نه به نفع حزب کرامتم نه به نفع حزب سلامتم، انتخابات گذشته هم خوشبختانه یا بدبختانه یک موضعی داشتم، یک حق رأی داشتم، حق نظری گفتم، شاملش کدوم از کاندیداهای متخاصم نبود. بندر امشب رمیه به رئیس جمهور حاضر یا نمیدونم رقباش یا دوستانش یا دشمنانش، کسی نمیتونه بکنه، برم تو سایت ها بخونم. ولی حرف بنده اینجا هستش، یک جریانی اومد توی این مملکت، روح تئودور هرتزل رو، اون معدوم گور به گور بنیانگذار صهیونیسم بین الملل رو، در قبر دوزخ برزخیش شاد کرد با شعار نغزه نلوب. عزت انقلاب ما، مبارزات امام ما، مبارزات شهیدان ما، نبردهای آزادی بخش ما که تیمون میکردیم به نام مقدس بیت المقدس قبله اول، همه رو به سخریه گرفتن، به استهزا گرفتن و اومدن کف خیابون شعارهای باراک پسند دادن. این آقایون فلان هم قد بسته حق و هاشتگ خیلی پاما شد. اگه زنده موندم من در مورد مانستروفوبیا و بلایی که مصداقش توی همین امروز سر ما اومده 10 دقیقه دیگه تصدیح میدم.
متشکرم. اگه موافق باشین یک گزارش رو با هم ببینیم از فرمایشات امام، بعد برمیگردیم برای ادامه صحبت با آقای قاسمی.
ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است، و از اطراف اصحاب طمع به او رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخوایم برای خودمون باشد این منافعمون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند خب معلومن کیا هستند. یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از هر دو میخواد.
حال چه دو ادامه بدیم؟
ارزم به حضور شما که مدلی که آقا روح الله نگاه میکنه به حیات و ممات در عصر حاضر، جبهه رو به دو بخش تقسیم میکنه، یعنی نگاه متفاوت از نگاه تقسیم بلوک غرب و بلوک شرق و مدلی که درست کردن و نرم افزاراش نوشتن، یه مدل جدید داره ارائه میده. میگه توی این عرصه یه طرف همه مظلومین، سیدی خورده ها، پا به رهنه ها، پاپتی هایی هستن که در طی این سالیان سال هیچ نداشتن، شکنجه شدن، اموالشون به غارت رفته، زمینشون، منابعشون به غارت و به تاراج رفته اینها، و تا الالعبد اگر که نخوان تغییر خودشون ایجاد بکنن، چون بر اساس این سنت الهی این واقع اتفاق افتاد، یعنی این که الان امروزه این شعار آقایون دادن اینها چنج چنج اینها ما میخوایم چنج، این چنج که اصل شعار که قرآنیه و حضرت روح الله بر این اساس این چنج زیربنایی رو داد. یعنی حتی بهش بود بازرگان و نهضت آزادی بهش بود آقا این یه پله رو بگیر خوبه دیگه، الان ما اینقدر امتیاز بگیریم شاه بره و اینها قانون اساسی و فلانی ها. گفتش آقا جان به همه اش نبگویید، اگر یک قدم پا عقب بگذارید تمام استخوناتون رو خورد میکنن، این سری دیگه جای عقب میشین. به همه اش نبگویید. تغییر بنیادی بر اساس ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم، یعنی درسته که ما شاء الله باید باشه، یعنی خداوند باید بخواد تا این اتفاق، اما خودش این اجازه رو داده و گفته تو کتاب محکمش که لا یا من تغییر نمیدم اینا، الا اینکه شما بخواید این تغییر اتفاق بیفته اینا، و شما خواستید و این تغییر اتفاق افتاد. بعد اساس این تغییر بعد تقسیم بندی کرده، یه کل جهان توی دو تا جبهه قرار گرفته، یه جبهه ما این مظلومین، سیلی خورده ها، پا به رهنه ها، یه جبهه هم جبهه مستکبرین، سرمایه دارها، مرفهین بیدرد، حتی اسلام رو هم اونهایی که گرایش اسلامی دارن، مسلمون ها رو هم و اونهایی که ادعای اسلام دارن، اینها رو هم آورده توی این دو تا جبهه و پشت یک کدوم از این دو خاکیز قرار داده. یعنی توی مسلمون ها ما یا مسلمون هایی داریم که اسلام اشرافیته به تعبیر ایشون، اسلام ابو سفیانه، اسلام ملاهای کثیف درباریه، اسلام مقدس نماهای بیشعور و حوزه های علمی و دانشگاهیه، اسلام ذلت و نکبت اسلامه، ولی اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اینا همه کدواژه هاییه که اگر بخونیم اینها رو توی صحیفه، اینا کدواژه هاییه که او داده، چی از خودم آقا نادر اضافه نکردم. اصلاح راحت طلبان، اصلاح فرصت، اسلام فرصت طلبان، و در یک کلمه اسلام آمریکایی، رفت پشت اون خاکی. این طرف کیان؟ این طرف همه اونایی که اسلامن، اونایی که مسلمونن، اسلام پابرهنگانن، اسلام مستضعفینه، رنج دیدگان تاریخ، عارفان مبارزجو، پاک تینتان، و در یک کلام اسلام ناب محمدی. این رویارویی رو در عصر حاضر که مشخصا هم این نوید و این بشارت رو داد به خواست قوه الهی، این قرن قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین خواهد بود، یعنی یه چنین بشارتی رو داده که کار همه اینها تمومه. اون روزی که پیشبینی کرد فروپاشی بلوک شرق رو، پیشبینی کرد فروپاشی بلوک شرق رو، خیلی ها خندیدن،
گفتن آقا اصلا چنین چیزی امکان شوروی کجا بود؟ اینا اتحاد جماهیر شوروی یه پاش تو کره مریخ بود، یه پاش تو کره ما بود، بمب هسته‌ای داشت، همه اینها رو داشت. چجور شد که این ترک ها و گسل ها رو چجوری آقا روح الله از کجا دید که اینها انقریب فرو می پاشن و اون پیام به گورباچوف فرستاد؟ چجور شد که این پیام ها رو یک به یک اینها به این کشورهایی که کمک می کردن به صدام، آقا پول ندید به این انقریب، این به یه جایی می رسه اینها که اونهایی که آبودنش در کار اونها هم حمایت نمی کنند. سرنوشت خودتون رو کویت، سرنوشت خودتون عربستان، قطر، بعدین گره نزنید به صدام. اما ملبس کردن و حدث ما حدث و دیدیم که چه شد. اما مدل نگاه روح الله به جهان کنونیه که آقا تکلیفتون رو مشخص کنید. وسط راه وسط خاکتیز کسی نه، وسط خاکتیز توی جنگ کسی دیونه است، باید نگاه کنه ببینه چه خبره. اینا وطن از یه طرف میخوره و اینا جنازش هم کسی نمیبره براش فاتحه ای بخونند و اینها دفنش بکنند. تکلیف رو باید مشخص کنید که به تعبیر سید شهیدان اهل قلم آقا سلیمانی، جوان مرد از کدامین قبیله ای، کدوم طرفی، نومنو به بزن چه، یه خود با اینا باشیم، حالا یه خود بریم با آمریکایی‌ها یه حالی بکنیم، با اروپایی‌ها یه خود بریم باشیم. بعد از این مدل تفکر که در واقع در یک دهه طلاییش 20 وارث ما در حال حاضر وارث 22 جلد صحیفه هستیم که این 22 جلد مانیفست و یا شگرد زندگی و مبارزه که توش نوشته شده و متاسفانه بخش اعظمش مقفول موند، بخش اعظمش به محض رحلت ایشون بنا به دلایلی، بنا به کج سلیقگی هایی، بنا به مصالحی که مصلحت طلبانه می دیدند، با این الگو دیگه نمیشد زندگی کرد. چون زندگی کردن با این الگو و با این فرامین دردسر ایجاد میکنه. یعنی که روزی که خودش خواست ازدواج بکنه، خانومی که میگم صدا زد، خانوم ثقفی رحمت الله علیه، میگن به آقای حضرت آیت الله ثقفی گفتن که این حاج خانم یه چند دقیقه من باشیم صحبت دارم. اینا گفتن حاج خانم من شما رو میشناسم، شما هم بنده رو میشناسید، ولی من یه مشکلی دارم که شما نمیدونید. اینا مشکل من اینه که من سردرد دارم و مدلش هم خیلی تنده. میگن حاج خانمشون گفتن که خب آروه الله سردرد دارید، بالاخره قرص وجود داره فلان. گفتن نه، مدل من سردرد من بیش از اونیه که شما فکر میکنید. گفتم چیزیه؟ گفتم سردرد من باعث درد سر هم برای من میشود، هم برای شما و قوم و خیشان و نزدیکان. اینا این از اون اول داره پاک میشه. آدمی که هم برای خودش و نزدیکاش درد سر ایجاد میکنه، هم برای کل جهان بناست که درد سر ایجاد بکنه. چون بنا داره بر اساس مدلی که پذیرفته تا آخر حیاتش دست به یخه بشه با استکبار و بنا نیست لحظه ای این قصه رو بل بکنه. هر جایی توی مقطع جنگ بوده قبلش، از اون روز اول بوده، پاوه بوده، فلان بوده، هی پیر هشدار داده اگر نمیتوانید جمع بکنید خودم بیایم اینا، خودم لباس رزم تن بکنم اینا بیام به میدان. و همه میدونن که آقا در واقع بازی با کلام نبود، یعنی اگر چه شرایطش بود میومد به میدان. اما بعد از وارث بودن این 21 دو جلد به کنار آقای دوستان، از بعد از رحلت ایشون ما جریانی رو میبینیم و وارث یک جریانی هستیم متاسفانه که اون جریان بنا نداره که تمام خط و ابشارات و تنظیرات اون رو به تمام و کمال بره. یعنی به تعبیر امروزی ها یک پکیجه، آقا یک پکیجه، یک بسته کامله. بنا نداره همه این پکیج رو با هم دیگه نؤمن رو به بعض، نکفه رو به بعض، هر جاییش که خوبه رو قراره که اون بخشی که به مزاقشون خوش میاد انجام بدن، بخشای دیگه توی مسائل سیاسی، توی مسائل اقتصادی، توی مسائل اجتماعی، توی مسائل فرهنگی، توی مسائل هنری با مزاقشون خوش نمیاد، اونها بنا به دلایلی باید سانسور بشه. و شد متاسفانه توی 4 دوره ریاست جمهوری های گذشته ما این اتفاق افتاد. و از اینجا به بعد ما
وارث یک جریانات انحرافی متاسفانه هستیم. این مبنای هر آنچه که اتفاقی رو که اسمش رو فتنه گذاشتن، مبنای این اتفاقاتی که باز این روز وارثش هستیم، مبنای مهاجه تفکرات جمعی که مقاطع مختلف مسئول شدن، مسئولیت گرفتن، اومدن توی نظام، توی مقاطع مختلف اینا، از پست ریاست جمهوری گرفته تا ارشادش، تا صدا و سیماش، تا وزارت خارجهش، تا وزارتخونه های مختلفش، مسیر روح الله نبود. بعد از یه مقطع درست پرچم به دست علمداری با کفایت خلف ساله هست، ببین اینجا اشتباه نشه، و بعضی موقع من اینو صحبت میکنم یه جایی یادمه، پرچم دقیقا بعد از روح الله به دست فرزند خلف ساله، شجاع، جسور، حکیم، عادل، رهبر شجاع، سید علی خامنه ای حفظه الله افتاد. اما او به عنوان استراتژیست، من به عنوان کسی که همین مسیر و همین خطوات و همین قدم ها رو داره ادامه میده، لکن متاسفانه شاهد هستیم که عوامل اجرایی که بایستی این فرامین رو نرم افزاری بکنن، اینها رو نهادینه بکنن، در سطح دانشگاه، در سطح مدرسه برای بچه من، در از کودکستان گرفته تا دبستان، تا دانشگاه، تا حوزه های علمیه، این اتفاق نمیفته. متاسفانه نمیفته. یعنی در تمام این موارد احکام وجود داره، ولی هیچ کدوم از اینها متناسب با این تفکرن، و دقیقا کار به یک جایی میرسه که این انفجار و این تغییر دو مرتبه صورت میگیره. یعنی حادثه ای که اتفاق افتاد بعد از جریان دوره انتهای پایان دوره ریاست آقای خاتمی، مردم دیدن بر اساس همه چیزهایی که انقلاب کرده بودند، همه اونها بخش اعظمش داره از دست میره، تموم شده است. این تفکری که آقایون دارن نشو نوون بهش میدن توی دانشگاه، توی سطح جامعه، توی فرهنگ عمومی، اینها این هیچ سنخیتی با اون که برای شهید دادن نداره. فلزا تصمیم گرفتن که آب رفته را از جوی برگردونن. من همینجا با شفافیت و با قاطعیت اینو عرض بکنم که به حسب روندی رو که نهادینه کرده بودن، یعنی جریانی که دیگه تفکر آقا اسمش بود، عکسش بود آقا روح الله، اما مرام و استراتژی و حتی تاکتیک اون نبود. حضرت آقا فرمودن تو همین صحبت های اخیرشون که اینا وقتی که میرفتن خارج من میترسیدم که اینا چی میخوان بگن، و هم تعقیب میکردم اینا. امروز این خوف رو ندارم. حالا خیلی سریع وارد این قصه شدم، اما یه نکته بگم و بعد این که با صراحت میگم، اگر هر کس دیگه‌ای به غیر از احمدی نژاد اومده بود گفتگو و گفتمان رو فرامین آقا روح الله قرار میداد، خانواده سالمی داشت، قواره‌اش مثل همین ایشون بود، خانواده سالم بود، مفاسد اقتصادی نداشت، زن و بچه‌اش بچه‌بل نبودن، بسرش، دخترش، اینها و افکار سالم بود، قطعا اگر احمدی نژاد نبود به هر کس دیگه به غیر از او رأی میدادن، چون مردم دیدن که اصل قصه رو حواس، همه چیزایی که برای زحمت کشیدن، خون دادن، اینها داره به حراج گذاشته شده کلا. فلجا در سوم تیر 84 تصمیم گرفتن آب رفته رو به جوی برگردونن. این اصل تفکری که اصلا چرا دو مرتبه این وقت. من به جرات هم اینجا عرض بکنم خدمت همه دوستان، اینا من باور نمی کردم که مردم دو مرتبه چنین چنج و چنین تغییر رو خودشون تصمیم بگیرن که این تغییر انجام بشه. باور نمی کردم، چون بر اساس اون مدل تفکر و جمانه‌زنی های بی خود و دروغینی که تو دانشگاه می شد قرار بود معین رای بیاره، یا اونای دیگه ای که چیچی 2005 میزن اسکیت و سک تو دستشون بودش و اینها ویراج رفتن و اون مدل های جنگولک بازی که بود قرار بود مثلا به حسب گمانه‌زنی که استمرار اون تفکر که تفکر روح الله نبود و تفکر حضرت آقا نبود، بر این اساس جریان جدیدی اومد سر کار، و فتنه 88 دقیقا 4 سال بعد به خاطر انتقام گرفتن بخشی از جمهوریت واقعی نظام اتفاق افتاد. یعنی رفتن دنبال این که دیدن همه چیزی که برش بسته بودن، با خارج بسته بودن، با داخل بسته بودن، همه چیز مهیای یک کودتای مخملی بود، همه چیز مهیا بود، نشد. چرا؟ چرا نشد؟ یک، به خاطر این که اویی که بالای سر مافوق همه این قصه ها بود، به تعبیر او، به تعبیر آقا روح الله، از همون اولش هم همه چیز دست او بود، چیزی دست ما نبود. یه بار بهش گفتن آقا 15 خرداد 42 شما بهتر نبود شما میزدید به خط؟ بود 15 خرداد ما یک تعبیر ایشون خبتی کردیم یا یک عملی کردیم که 15 سال خداوند ما را تعدیب نمود. بعدن ازش بودن آقا جریان چی بود؟ و همینقدر خودمون باورمون شد که به دست خود ماست، ما اگر بخوایم اینا خدا میگن، گفته که آقا 15 سال دیگه برو تبعید برای اینکه بفهمی همه چیز به دست ماست. 15 سال بعد آویزون پنجره فولاد علی ابن ابی طالب بشی، یه 3-4 ماه آخر هم نوفل لوشاتو و اینا رو پیامت همه جا برسه و متوجه بشید که همه چیز به ید اوست. ولی از روزی که برگشت اومد، ولی از روزی که آقا روح الله، از روزی که
میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبمون بکنیم، خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینا خوف ندارن، اینا مشغول خدمت هستن.
فلزا از همون روز اول که اومد گفت چیزی دست ما نیست، همه چیز به یاد قدرت اوست، او هر گونه که او بخواهد. اینا همون میشود که اول مطلبم اصلا هماهنگ هم نبودیم با شما، اینا دیدم که همون اون تیکه رو گذاشتید که آقا ما به گونه ای از اون اول برنامه ریزی میکردیم، اینها اون چیز دیگری میخواسته اینها. فلزا عرضم اینه که همینجا عرضم با این تموم بکنم که مردم دو مرتبه تصمیم گرفتن برای جریانی که خون دادن و باهاش بیعت بستن، دیدن همه چیز داره از دست میده، یک بار دیگه. انتخابات قبل انتخاباتش یک شخص نبود اصلا، آقا نادر، انتخاب یک جریان بود و مردم ثابت کردن که طالب این جریان و این تفکرن، این مانیفسته که توی این عصر فقط و فقط جواب میده. تمام فرمول های دیگه سوخته است، تمام چیزایی که توی این دانشگاه ها درس میدن امروز برای ما که آقا اینها مدل های فلان سیاست، نمیدونم ایسولیشن، سیاست انزوا طلبی، سیاست فلان، که توی این دروس دانشگاه های آزاد این ور اون ور درس میدن، تو اینها همه اینها پوچیده و پوسیده است، چون فرمول هایی که بر مبنای تفکرات اونها نوشته شده و پادزهراشو دارن. فقط و فقط مدلی جواب میده که بر این اساس یه تنش به مردم و جمهوریت و یه ریشه دیگهش به خدای لایزال بست بشه. اجازه میخوام بعدن مستمع متکلم وحده نباشم و ادامه قصه رو بعد یه فرصت
بریم گذاشت بعدی یه زحمت بریم بعد برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم که به شما آیان که در رس بعد از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما پوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند، حکومتهای اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارند.
حسین جان بریم سراغ تو.
خب
ادامه بس.
من حرفای آج سعید خودش بسته است، به تعبیر پکیج فرنگی رو بریزیم دور، خودش به ذاته این حالت رو داره، این هویت رو داره که وقتی ارجاع میده دیگه رگ و ریشه بحث رو باز میکنه. دست. من نمیتونم بگم در تشکیل حرفای ایشون من هم چیز خواهم گفت، ولی در حاشیه ایشون ما هم یه ذره بزنیم به مد. واقعیتش این هستش امام سرمایه گذاریش روی تکنولوژی نبوده، امام سرمایه گذاری به ذات امام روی رسانه نبوده، در اینی که رسانه شناس بود و بهترین استفاده رو در قرن بیستم امام کرد. این شهادت صهیونیست معلوم الحال مثل آلوین تافلر توی اون کتاب تغییر ماهیت قدرت یا جابجایی قدرته که آقا مرتضی شهید آوینی ایشون رو به عنوان مداح بیجیر و مواجب تمدن مفیستوفلسی آمریکا معرفی می‌کرد. تافلر رو میگفت خمینی استراتژی رسانه‌ای داشت در براندازی رژیم شاهنشاهی، که حالا اونم قصه رو من نمیخوام واردش بشم، ولی همین آدم بالاصاله هیچ ارزشی برای سخت افزار، برای تجهیزات، برای توپ، تانک، تفنگ اصلا برای اینا قائل نبود. ضمن این که حواس کم بود، متهم نکنن بگن از امام یه درویش گوشه نشینی میخواد ارائه بشه که نه، آمدن نالیدن همون بعد از 31 شهریور حمله صدام، آقا چه کنیم چه نکنیم. یکی از راویان این ماجرا، یکی از اعضای ارجمند شورای دفاع، حضرت آیت الله حاج سید علی حسینی خامنه ای حفظه الله است، که میگفت فرماندهان نظامی وقت اومدن گفتن آقا نداریم، ما به اندازه 10 روز مهمات داریم، میخوام بجنگیم. این یارو هم با 12 لشکر اومده. امام گفت این حرف ها چیست؟ بگوید دست از این اوجاج ها بردارن، کج و کله حرف نزنن، بروید آمریکا برای ما گذاشته است. حتی من دیدم یه تیکه از یکی از این چیزا رو گفت به اندازه زیاد گذاشته است، آنقدر برای ما تدارک در این مملکت گذاشته است که قرار بوده ما اینجا راه شوروی را سد کند، ارتش سرخ را. چه میگویید نداریم؟ که بعد آقای خامنه‌ای میگفت شما رفتن شورای دفاع گشتن و چقدر زاغه داریم، چقدر بساطه، که به اندازه کافی برای ما گذاشته است. ولی امام برگشتش رو عامل انسانی، امام ضمن این که اصلا با اومانیزم نسبتی نداره، چون یکی از نهله های انفرادی اون یا فرعی به اصطلاح اون تفکر خودبنیاد و منسالار جهان، امام با چه کنه با همه این اهل ها دعوا داره، تا ببینه با حکم خدا نمیخونه، تا جایی که با حکم خدا تضاد علنی نداره امام روش مرجعیت شیعه رو پیش میره که آقا ما نمیگیم مجاز، نمیگیم غیر مجاز. حضرت امام راستیتش، من به علاقمندان حضرت امام تسلیت عرض میکنم که ناچارم من اشکار هستم در مورد تفکرات امام حرف بزنم، اما یه گریزی میزنم به عملیات طریق القدس. پاییز سال 60 اولین باری که سپاه تونست توان جمع بکنه، نیروهای رزمنده شهادت طلب رو و اینها رو بیاره در قالب سه تیپ سازماندهی بکنه و سه محور بزنه و بساتین صدام حسین تکفیری رو ازش بگیره و باز بستانش کنه و جبهه ارتش عراق رو در عمق خاک خوزستان ایران به دو تیکه تفکیک کنه، که بعد با فتح مبین بریم سراغ جبهه شمالیش با علاوه طول مقدس به کوری چشم سبزی فروشان باراک پسند، بریم سر وقت آزادی خرمشهر که بعد هم قصه ها دارد. ولیکن برگردیم روی زمین، در عملیات طریق القدس ما اولین باره که یگانهای انقلابی ما سه تیپ تشکیل دادن، یعنی دیگه دسته گروه حسن با 50 نفر، گروه آج سعید با 20 نفر نیست، به اسم مسئول گروه میشناسن. تیپ آورد استفاق توی کار، اون ضرب شست و اون چک جانانه رو بچه های قدرتمند ارتشی و سپاهی و بسیجی ملت ایران زدن، با یه استعداد کمی زدن، ارتش صدام رو تارمار کردن که کار کشید به قتلگاه چذابه برای صدام. میخوام برگردم روی این است، امام یه پیام داد، فرمود آنچه که بالاتر است از تمام این فتوحات، از تمام این انهدام ها، از تمام این تسلیحات گرفتیم، غنیمت گرفتیم، زدیم، کشتیم، اسیر گرفتیم، چه کردیم چه کردیم چه کردیم، آن مشاهده این جوانهای از جان گذشته مشتاق شهادت است. حالا تو فتح مبین هم بعد از فتح مبین یه پیام همچنینی امام میده که میگه یا لیتنی کنتم معکم افوز و فوزن عظیما، که این تو زیارتنامه خاصه ابی عبدالله حسین، اینو ما مجازیم فقط به اصحاب ابی عبدالله بگیم. خمینی به سربازان فاتحش در فتح مبین صبح روز اول میگه یا لیتنی کنتم معکم، ای کاش با شما بودم، فافوز فوزن عظیما. انسان محور امام، انسان مؤمن. چون یه جمله مغلطه آقایون آوردن که آقا امام رؤوف بوده، چرا از امام سیمای خشن نشون داده صدا و سیما؟ بنده ملاحظات خودم در مورد صدا و سیما هم دارم، شما بیخبر نیستید. ولی اومدن سر برنامه شاخصی که از امام پخش شد، امام رؤوف، رؤوف بالمؤمنین، رأفت امام شامل حال اتباع مذهب جعلی صهیونیسم نمیشه. امام رؤوف بر اساس همون آیهی که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات بر روح امامه، بیا آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. حضرت امام برگشتن بر اساس اون دکترین پیامبر رسول خدا سر، چون فرمود امام ولایت فقیه، همون ولایت رسول الله هست. ولایت رسول الله جنبه سلبی داره، ایجابی داره، دفعی داره، جذبی داره. حضرت امام فرمودن اگر اونطور بخوایم در نظر بگیریم، سلوک امام خمینی، امام رؤوف، رؤوف بالمؤمنین بود، محمد رسول الله و الذین معه با او هستند در جایگاه استمرار ولایت رسول الله، کسانی که با ولایت فقیه هم، اشداء علی کفار رحماء بینهم، کافران چه خصوصیتی دارن؟ ما اصلا تمام شاخکای هستیمون توی طوفان پارانویایی 22 سال گذشته، حداقل تا اوج فتنه پارسال، همه چی به هم ریخت. حرمت نموند برای ابی عبدالله حسین، اومدن داد زدن مرد در اصل ولایت فقیه. امام خمینی آقایون امام رؤوف سالار رو ول میکرد، چون برگشت به ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله است، مرد بر ولایت رسول الله، عربده زدن تو خیابونای تهران. حالا با پررویی الان میان موضع میگیرن که بله، انقلاب ضد صهیونیست، ضد کمپ دیویدی مردم نمازخونه مصر، استمرار حرکت شورای روابط خارجی ساخته ماست. افتن بر اینها، افت بر اینها. امام برگشتش آن چیزی رو که بها دادش تو پیام طریق القدس در جامع، من معذرت میخوام آخر حرفم باقیش مال تو، برگشتش گفت اون به عرصه رسیدن انسان‌هایی است، چون تو پیام فتح مبینش هم میگه در رژیم اینها بالنده شدن، کودکستانهایش فاسد، مهد کودکهایش فاسد، دبستانهایش فاسد، دبیرستانهایش، دانشگاههایش یکی از یکی فاسدتر، پارکهایش، سینماهایش، کتابخانههایش، چه دستگاههای دولتش به حدی فاسد بوده است که اگر یک عالم ربانی، یک مرشد صمدانی میخواست یک نفر نادر طالبزاده سعید قاسمی تربیت کند پس از مرارتهای شدید، معلوم نبود به جایی برسد. و تازه ما وارث آن حرکت بودیم، اون وضعیت بودیم، انقلاب هم بنابر مسائل طبیعی و محاسبات طبیعی باید به این فساد اضافه کنه، به این خرابی ها و به هم ریختگی ها، نظم از بین میره، ثبات از بین میره. چگونه است از دل یک چنین دلبشویی چنین جوانان عارف، لایق، شهادت طلب، مشتاق لقاء الله و عاشق در آغوش کشیدن مرگ سر برآوردند که عارفان 80 ساله ما، پیران 40 نشین ما به ذره ای از اوج اینها نرسیدند. من صحنه های مناجات اینها در صدا و سیما که پخش می شود، من را به یاد نشاط جوانان و اصحاب علی عبدالله در شب عاشورا انداخت. جوانان عزیز، فرماندهان محترم، از من و امثال من توقع تقدیر و تشکر نداشته باشید. شما مورد تقدیر و تشکر امام زمان هستید، مورد تقدیر و تشکر خدا. این حرفا شد شعاری، این آقا خمینی گفته بعد از ضرب شست طرح عملیاتی کربلا 2 فتح مبین با اسم رمز مقدس حضرت زهرا که خیلی جا به داد ما رسید. از جمله 20 بهمن بود دیروز، سالگرد عملیات حماسی فتح چبی جزیره فاب، قطع کردن دست نجس بسیون حاکم بر عتبات از گلوگاه آبی خلیج فارس توسط بچه رزمنده های همین مردم، سربازهای آخر زمانی همین مردم، با رمز مقدس حضرت زهرا بوده. 78 شبانه روز نبرد در شبه جزیره فارس. امام برگشت تو پیام جمع‌بندی انقلاب فرمود ما تمام شعارهای من را با عمل محک زدیم. ما شعار مرگ بر شاه گفتیم، پاشم عمل کردیم. ما شعار رفتن بختیار رو از نابش رو گفتیم عمل کردیم. ما شعار رو با عمل غیورانه جوانانمون که دیوار سفارت رفتن بالا محک زدیم. آغوش ملت و کشور همیشه باز از پیام 3 اسفند 67 که این پیام مسکوت مون 22 سال به روی کسانی که رفتند و خارجند و اینها، ولیکن نه به این بها که بیایند و بگویند چرا علیه شاه شعار دادید، چرا علیه با اسرائیل مبارزه کردید، چرا سفارت شیطان بزرگ را گرفتید. و بعد هم فرمود من به خاطر تحلیل های غلط این روزها که سران فتنه در دهه فجر سال 67 مصاحبه هاشون تو روزنامه اطلاعات هست،
پدرخوانده بزرگشون مصاحبهش هست. یکی از فرمانشات ایشون این بود بالاخره از شر جنگ راحت شدیم. امام پاسخ داد تو همون پیام سه اسفند برگشتش گفت هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در تمام صحنه ها از آن استفاده کرده ایم. چه کوته نظرن آنان که فکر میکنن فلان تپه و قله را نگرفتیم پس تمام آن شهامت ها و رشادت ها بیفایده بوده است. برگردم روی این عنصر انسانی برای خمینی مهم بود، اونم عنصر محروم حزب الله. چه ایرانی باشه، چه فلسطینی باشه، چه شیعه باشه، چه سنی باشه، اینا حرفای سعیده، من نباید آقا سعیده، ولی یک واقعیت رو به شما میگم، ریزش داشتیم، رویش داشتیم. آقازاده های علیه السلام داشتیم، اول انقلاب شطور زیر بار به قول معروف کبکبه و دبدبه این آقایان نرفت، آمدند و رایت این به قول معروف به نام خودشان، ما از دیوار سفارت رفتیم بالا. بعد رفتن باری روزن رو توی سوئیس ملاقات کردن که آقا ما به دادت رسیده بودیم، وگرنه مارکسیست ها میریختن تو رو میگرفتن، شما آمریکایی‌ها رو میکشتن، ما دانشجوی خط امام در واقع فدایان شما بودیم. اینو آقای عباس عبدی رفت اونجا گفت، چاپ شده از تو روزنامه‌های خودشون، تو مصاحبه‌هایی که با اشترن و اشپیگل و اینا هم کرد. حالا بماند خمینی رو تفکرش، خمینی که تو اوج قدرت بروبرو اتحاد شوروی رئیس جمهور آمریکا آقای ریگان تلفن سرخ رو میزش هر لحظه منتظر این میخواد موشک بل بده طرف من، امام پیام میفرسته میگه صدای خرد شدن استخوان‌های کمونیسم شنیده شد، بعد از این باید کمونیسم تو موزه‌های تاریخ جز. اینا با وقاحت اومدن برگشتن گفتن خمینی رو از این به بعد تفکراتش رو باید در موزه تاریخ تفتش دیگه. سخنگوشون کجاست؟ من معذرت میخوام بخو هم نبریدم، ترمزم پاره نکردم، ولی این آقایون اومدن خیلی منت فخر فروختن سر ملت محروم ما. یک موی گندیده فاتحان راستین جالانه جاسی، من شأن شهدا عجله، محمود شهبازی دستشردی، محسن رضوایی، علی صبوری، عباس محمد ورامینی که اینا فرماندهان و سرداران دفاع هشت ساله مردم مستضعف و پادر رکاب خمینی بودن، از اونا مایه نمیذارن. محمد علی جعفری دانشجو خط امام بود، نه رانت بورسیه گرفت برای خودش از بورس خارج از کشور برود انگلستان صفا ملخی بکند، نه اومدش به قول معروف مالی اموالی چیزی که اگه بود آقا عزیز رو بل نمی کردن تا شب اول قبرش، فقط به گناه این که پای اصل 110 وایستاد. همین عزت الله زرقامی، من کار به رئیس تلویزیون و مهندس زرقامی و سردار بودنش ایناش ندارم، آدمی بود که تو اون قصه لانه جاسوسی از دیوار رفت بالا، ولی شرف مسلمان و پیرو خط امام بودن رو با دست دادن با باری روزن تاخت نزد. بعد تلق و تلوق برنامهش تلویزیون چه میدونم یه جای گیج بزنه یه جا فلان بزنه بذار که معفوه. زرقامی رو اصل 110 تیر نکشید، مدعیان خط امام رو اصل 110 تیر کشیدن، شوخی نیست. اصل 110 خمینی فرمود رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه، همان ولایت رسول الله هست، به روی ولایت رسول الله تو خیابونای تهران با فریاد مرگ بر اصل ولایت فقیه. آقا یادمون نرود امام سر ماجرای قصاص، لایحه قصاص یک جمله برگشت گفت استرجاع کرد ما با این نماز شفانها چه بکنیم، با اینها که ریش و تسبیح دارن. آقا این اسلاف اینا بازرگان داره دسته، نص صریح قرآن مجید رو میگویی غیر انسان؟ رسمش این بود در کشور اسلام در مملکت اسلام حکم صریح قرآن مجید را به آن جسارت کنند، توهین کنند. جبهه ملی از امروز مرتد است. امام رؤوف جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد و گفت ملی گرایی خلاف اسلام است. همین آدم که این حرف رو میزد در روز سوم جنگ همین عزیز برگشتش گفت آقایان، علما، وکلا، وزرا، مردم را برای یک مقاومت طولانی مدت آماده کنید. ما برای حفظ میهن عظیم زمان ایران زمین تا فدا کردن آخرین نفر و آخرین جوان ایران زمین از پای نخواهیم شکست و پیروزی از آن ماست. سوم مهر 59 پیام امام به مسئولین جمهوری اسلامی، هر کی از این قافله جا موند خسر دنیا و آخره، بره قهرمان ملی موساد و شیندس و آقای ایهود باراک و خانم تسیبی لیبنی و اون آقای ترزه بچه کش بشه که شاهکار این کسایی که برمیگردن به سران فتنه در تهران و برمیگردن قهرمان آزادی معرفی کنن آقای شمعون پرز بره قبر جمعی 100 زن و بچه زغال شده در بهار 75 عملیات خوشه های خشم اسرائیل که مقر سازمان ملل این زن و بچه های شیعه جمع شدن با موشک های هلفایر، آتش دوزخ، هلیکوپترهای آپاچی ساخته آمریکایی اسرائیل آمد و به مدت بالای یک ساعت اونجا رو زد و اینها رو زغال شده به هم چسبیده مادر و بچه ها رو تو بورهای دراز جمع گذاشتن. تو فیلمش رو گرفتی نادر جان، تو برنامه از انتظار آوردید تو بخش لبنان نادترین منتظرات. بعد اینجا هستش، کی بودی؟ آقازاده بودی؟ خارزاده کی بودی؟ چپ بودی؟ راست بودی؟ نیست. خدا درجات آقا مرتضی رو در بهشت اعلی ببره بالا. برگشت گفت امروز بگو کی هستی ای جوان مرد، بگو از کدامی قبیله‌ای، ساکی می‌خوردی، سامورایی بودی، داش بودی، شارخ زرقام، شیر جبهه سال اول جنگ بود. کی بیاد بگه آقا شارخ زرقام از کجا به اون مرتبه رسید؟ داش بزرگ تهران بود، آدمی بود که ور دست بالاییش حسین فرزین بود که اول انقلاب سرکرده چمقدارن شاهنشاهی بود، خلخالی اعدامش کرد. ولی این مرد، این جوان مرد و به تو سینه‌اش خالکوبی کرد فدات بشم خمینی. کابوس ارتش عراق تو جبهه آبادان نخلستانهای ذوالفقاری بود شارخ زرقام. من این حرفو میخوام بکشونم، این آقا رو من یک گفتگوهای مقدماتی باهاش کرده بودم، به جایی هم الحمدلله نرسید، ولش کردم رفت. در مورد گذشتهش و سوابقش، این بعد میرفت لیون حقوق بخونه، خانواده چمدونشو بسته بودن. تموم شد حرفای من آقا، میدونم 10 دقیقه. گوش کن، بلوجین پوش بوده، کاپشنلی میپوشه، فقط من نپوشیدم تو برنامه تو. این آقا میپوشید باشر کورسی، ولی همین آدم میره میشه دست راست محمد بروجردی، میشه اونجا سایه احمد متوسلیان، راهش ادامه میده. نادر جون تو پسر سلشگر اردوبادی بودی. من سوابقشو دارم. خاطرات دریادار انوشیروانی فرمانده نیروی دریایی شاه که تو کودتای دیما 1337 سلشگر قرنی رئیس ضد اطلاعات ارتش شاهنشاهی، سلشگر اردوبادی از ژاندارمری. آقایون من یک کلمه رو باید بگم، و ناخدا انوشیروانی کودتای براندازی علیه رژیم شاه بردن. تو الان اومدی از اصل 110 دفاع کردی، ولی هیچ حالی به شخص احمدی نژاد ندادی، به مشایی ندادی. منم احمدی نژادی نیستم، فراموش نشود. کیسه ندوختم برای سهام و فلان و مال و خود رو. اومد اینجوری کردی. ببین الان چه تهاجمی علی جان. پسر ترتیب شان شد. نه آقا جان سلشگر.
برنامه آخر آقای اطفال
زاده. من اتفاقا این شب اومدن.
که نه یه شب دیگه.
من اومد از سای جان. برای
خدا میتونه یه شب دیگه.
گفتیم. گفتم آقا اومدم به این نیت کرکره واز. این شب پایین بکشه. الحمدلله رب العالمین.
من دیگه صحبت نکنم. سلواتی.
سلوات
الله. خب اگه موافق باشین یه گزارش فیلم بعد برگردیم خدمت آقای قاسمی. متشکرم سر.
رئیس جمهور امریکا گفته است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که رام نیستند در مقابل اون چیزایی که شما میخواهید گاوی شیرده نیستن، این را شما اسمش را وحشی میذارید بکنید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملت‌های دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها چی است، من گمانم این است که بین ملت‌ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که امریکا.
انور سادات تنها رئیس جمهور جهان عرب بود که از شکست عملیات رهایی گروگان ها ناامید نشد و از امریکایی ها خواست که دوباره تلاش کنند و به آنها اجازه داد تا از حریم هوایی و اراضی مصر برای عملیات بعدی استفاده کنند.
این که دولت مصر دعوت میکند اعراب را به اینکه مجتمع بشید در برخلاف ایران، ایران را مقصود شد؟ ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟
پس از 7 روز از آزادی گروگان‌ها، در روز 27 ژانویه 1981 خبر درگذشت محمد رضا پهلوی در قاهره منتشر شد. تشییع جنازه رسمی برای او برگزار شد و شخص انور سادات در آن مراسم حضور داشت.
مقامات امریکایی هم همین مطلب رو میگن که اینا اسلام رو درست نمیدونن. قبلا بگین همین حرف رو میزد، حالا داخل و خارج همین حرف رو میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروت و الوثقا رو حاشیه کنن.
خب آقای سید عزیز، شما مقطع حساس برنامه دست شما افتاد، دیگه حسن آقا که رفت تا
مرزم به حضور شما که خب به هر حال مشکل از تیپ و تبار ماها نیست آنهاده، مشکل اینه که وقتی تیپ این برنامه ها محدوده و جا برای کسایی که دارن منفجر میشن و محدود، یه برنامه فوتبال یک ساعت 90 دقیقه بازی میکنن، 3 ساعت پشتبندش تفسیر راجع به این برنامه فوتبال میشه که چی شد، جریانی به این بزرگی که کل عالم رو به هم ریخته، کلی حرف و حدیثش توی بخچه مونده و یه تعداد عناصر زیر خاکی رو شما برمیدارید میارید اینا، بهتر از اینم نمیشه در بیاد. یا آخرش دو منطبه دو منطبه این برنامه رو میبندن مثل یه اتفاقی، یا این که حالا دو منطبه سر از یه جای دیگه در میاد، اگرچه که این حرفا که به هر حال تموم شدنی نیست، این یک انفجاریه به هر حال. تمام دوستانی که توی همین قصه فتنه هم نتونستن حرفشونو بزنن، به همون علت که نتونستن برای شهداشون مراسم 70 و 40 سالگرد برای شهداش بگیرن، نتونستن. یعنی فتنه با این عمیقی که حضرت آقا آخر اخیرت فرمودیش 15 سال پیش برای برنامه ریزی کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن، فاصلهاش تازه یکی یکی داره در میاد. این کتاب 3 سال پیش نوشته شده، سایه عقاب‌ها، طرز سری حمله آمریکا به ایران. حرف و حدیث های زیادی که این آقایون این اتاق فکری که اونجا هست، سناتور مکه، سناتور لدین، افتیمن جماعت و اینها، همین چند وقت پیش اینا داشتیم با دوستان اینها میخوندیم، اینها تو رو خدا ببینید پازل ها رو بغل هم دیگه بچینید. حضرت آقا میگن که شاید در 20 سال آینده اینها رو بچینیم بغل هم دیگه، تشتای بیاد که چه خطر بزرگی از بیخ گوش ما به خاطر غفلت و به خاطر انحرافی که ایجاد شد از بیخ گوش ما رد شد. 8 ماه پول کشید. این 8 ماه چرا انقدر دراز مدت شد؟ چرا 8 ماه شد؟ این شبها شاید جاش نباشه، نباید کام مردم رو تلخ بکنیم، اما 8 ماه به خاطر این که مردم عادت داشتن که پرچم رو بدن دست علمدارا، یه رأی بدن، یه شب اینا برن تخت بگیرن بخوابن، اینا برن سر کار زندگیشون. وقتی که این اتفاق افتاد دیدن همه چیز داره از دست میره، اینها نگاه میکردن به قوم، صدایی نمیومد یا صداهای خیلی ضعیف میومد، نگاه میکردن به خواص، یا هم نوازی با فتنه یا سکوت، نگاه میکردن به پرچمدارهای دیگه، به علمدارهای دیگه، تا یه جایی که رسیدن به این که در روز عاشورا حدث ما حدث شد چیزی که نباید میشد. اینا بیخ گوش مرکز فرماندهی و ستاد فرماندهی کل قوا، همه هم بودن، همه دوستان اینها آماده باش و فلان و بالا و پایین اینها، دیدید که چه شد. توی همون مقطع مردم تشخیص دادن که اینها اصلا کار از این حرفا گذشته، اتاق فکری که اونجا تشکیل شده بیرون از گوش تا سروش الحمدلله بیست تا بیست نشستن به اینها، تا این طرف فیسبوک و توییتر اینها توی امارات آموزش هایی که از قبل دادن به اینها بودن، آقایون هم میخواستن چنج بکنن. چنج بکنی؟ با پولای کی چنج بکنی؟ با دستور کی چنج بکنی؟ با دستورها و برنامه های چورسورستی چنج بکنید؟ با پول عبدالله چنج ایجاد بکنید اینها؟ با پول و مساعدت محمود عباس شماها مال این حرفا نیستید که بتونید چنج انجام بدید. این طرف قصه مردمی پای کار هستن که یه طرفش اینا فقط یک جوون مادره یه بچه داره، بچه خود ما بچه یتیمه، مادره کجا؟ بنار سلیمانی برازجون بوشهر طرف بچه یتیمو میفرسته. اینا وقتی میبینه جنگ اینها، مادره میگه تا حالا نونه دادم اینا پسرم، دشمن تا موقعی که توی خونه هست اینا شیرم حلالت نمی کنم، پاشو برو جبه. تیکه استخونهای ابرام هادی که هنوز کف کاناله و اینا یه بخششن، زنده هاش هم نیاز زندن، چند ساله شدن. اینا پریشت تلویزیون نشون میدادید این فیلم های زیرخاکی که من نمیدونم خدا وکیلی برای کی نگه داشته بودید. شما هر از گاه یه بار اینو دست میکنید توش، اینا همینجوری الله بختکی هم بیاد تلاس یعنی یه تیکه دارید نشون میدید. ماه اول دوم بود توی آبادان دختری نشون میداد، دختر خانم شما زیر آتیش توی مدرسه اینجا اینا ما هستیم اینجا بود. پیامی نداری؟ دختر بچه محجبه برگشت گفتش که چرا یه پیام دارم به امام، میخوام بگم که رابطه رو نگاه کنیم، رابطه عمیق بین رهبر و مردم. چرا به امام میخوام بگم امام جون چرا اینجوری میای توی تلویزیون وقتی اخ میکنیم ما اذیت میشیم، چرا ناراحتی طوری نشده؟ بچه با زبون خوشده، چرا ناراحتی طوری نشده؟ ما وایستادیم خط نگه میداریم. بچه با اون سنش عمق عمیق تفکر روح الله رو کاملا درک و تصور داره ازش. توی یه چنین شرایطی بعد این آقایون میخوان چنج بکنن با یه چنین پولهای نجسی، با یه چنین تفکرات کثیفی برای رسیدن به مقام، برای رسیدن اینها. این چیزایی که سلمه و صدمه سال گذشته به نظام وارد شد. حضرت آقا فرمود ما اگه از همه مسائل بگذریم، از این که فقط این اتفاق افتاد تو کف خیابون، شما به همه جای دنیا مخابره کردید، در مملکت ما هم که گله گشاده، کریستیان امانپور کف این خیابون انقلاب میکروفون گرفته بود دستش، This is the end of the road, This is the end of the revolution. اینا رو پیام مخابره میکرد. این چنین روزهایی که تمام شبکه ها روی مصر فوکوس هستن دیدن، تمام شبکه که تموم شد کار جمهوری اسلامی و دل تمام عشاق و مشتاقین و از حزب الله لبنان و نمیدونم بحرین اونا همه لرزید. هر شب به شما زنگ نمیزدن که آقا چه خبره، آقا نمیتونید جمع کنید کار رو. این اتفاق افتاد. این سلمان صدمه بایستی جوابگوش باشن و سیستم قضایی ما بایستی برخورد بکنه، اگرچه که حالا تصمیم گرفتن که با آقایون کاری نداشته باشن و اینها و کل ایران شده یک زندان بزرگ، هر جا میرن صحبت میکنن بچه کوچیک‌ها با لنگ کفش میفتن دنبال اینها. حیف شخصیت‌هایی که یه روزی از دست امام نشئه میشدند و اینها امروز بچه‌های مردم با لنگ کفش میفتن دنبالشون اینها. اما میشنویم از آقای سناتور مکین میفرمایند که جنبش بسیار قوی برای آزادی و دموکراسی در ایران وجود دارد که به طور وحشیانه سرکوب شده است. دانشجویان در آنجا بسیار باهوش و پیچیده هستند و بسیار فعال در اینترنت میباشند. من فکر میکنم ما باید یک پیام بفرستیم. فکر میکنم باید یک رادیو آزاد ایران داشته باشیم. فکر میکنم باید تلویزیون داشته باشیم. باید جنبش آزادی و استقلال تشویق کنیم. اما من فکر نمیکنم که موجه باشد که ما از لحاظ نظامی دولت را سرنگون کنیم. اما ما مطمئنا میتوانیم آنها را تشویق و کمک کنیم. ما این کار را در گرجستان کرده ایم و آنها انقلاب گل سرخ را داشتند و این کار را در اوکراین کردیم و آنها انقلاب نارنجی را داشتن. شاید این انقلاب سبز باشد. 4 سال قبل از کودتای نافرجام سبز آقایون این کتاب نوشته شده. نمیدونم خاجل‌ها چی و چه جوری باید جام. اما علی‌رغم این که من برای به شخص خودم تلخ‌کامی نشد از فرمایشات آقا حسین، اینا هیچ وقت چی نمیشن اینها و حالا ممکنه که حالا اتفاقاتی هم بعدم بیفته اینها خرده بگیرن اینها، اما همین که همین الان بشارت رو آوردن گفتن که عبدالله سعودی موتورش خاموش شد، ما این رو جدا امشب عجب شب عجیب غریبیه اینها به فال نیش میگیریم. اگرچه که اتفاقات زیادی افتاد و ما فراموش کردیم و نخوندید شما این پیام و فرامین حضرت روح الله رو، مدت 20 سال این فرامین سانسور شده. کدوم فرامین؟ انشاءالله ما اندوه دلمان را موقعی که زدن حجاج ما رو در کنار حرم امن الهی بیش از 500 حاجی ما رو به شهادت رسوندن در گرم و گرم و بحبوحه جنگ با فرماندهی چی بود این؟
آلمانیه
یهودی الاسر اولیش بگنر با فرماندهی اولیش بگنر اندوه دلی رو برای حضرت امام گذاشتی، داغ دلی رو گذاشتی که تا حضرت روح الله گفت ما اگر از صدام با همه جنایتاش بگذاریم از آل سعود نخواهیم گذشت. امشب فکر میکنم که حضرت روح الله اگر این اتفاق انشاءالله به حسب اخبار رسانه‌ای که بوده بیفته اینها، به خاطر همه اخباری که هست اینها همه شهدا مسرورند و خوشحالند و ایزن حزب الله انشاءالله میفرمایند حضرت روح الله که ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را در دلشان خواهیم نهاد و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. اما یه من خیلی مطالب آماده کرده بودم، باز هم مثل همیشه آقا ناظر نرسیدیم.
اجازه بده یه خبر خوش این که الحمدلله مدیر شورای که 4 وقت افزایش دادن تا ساعت 11 پس وقت تشکر میکنم از اینکه وقت افزایش دادن.
عزیزم به حضور شما که بس اجازه بدید که ما
میکروفون
نمیشنوم.
میکروفون برای تلفن بار افتاد.
اگر اجازه بدید من اون بخش هایی که مخفول موند از فرامین حضرت روح الله و شما در رادیو تلویزیون و جماعت آموزش عالی که باید در دانشگاه ها اینها رو می آوردند و اینها تدریس می کردن، نه مثل امروزه که ممکن الان خورده بگیریم بگن که آقا ما الان کتاب داریم دیگه، دروس دانشگاهی ما ریشه های انقلاب اسلامی و ریشه های آن، دو واحد درسی توی دانشگاه داره پاس میشه. کجا 100 تا سوال لو رفته است، از این 100 تا سوال شب امتحان شما بخون اینا 20 تاش میاد، اینا هر جبر و یهودی باعثی بالای 17 18 نمره بیاره ازش، نه این مدلی که شما دارید تفکر روح الله رو میشناسونید. مدلی که امروز من برای دانشجوام میخونم معلومه که بایستی بیاد بگی که استاد شما رفرنس های اینا از کجا برداشتید آوردید. این که میگه مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود همیشه منافع بیگانگان بر منافع آنان مقدم میشود و هر روز شیطان بزرگ به بهانه حفظ منافع خود حادثه‌ای را به وجود میآورد. و این که انشاءالله خداوند قدرت شکستن چارچوب سیاست های حاکم و ظالم جهان خواران و نیز جسارت ایجاد داربست هایی بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عنایت فرماید. و این که برمیگرده میگه که من به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری میکند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. آقا اینا حرف نیست، همینجوری داریم میخونیم. اومدید بر همین اساس شما گفتید که سیاست خارجی ما سیاست تنیزدائی است. نمیتونستید جیگر نداشتید با این مقابله بکنید، چون این مدلش تنیزدائی بود، همش مدلش خیرگیری استکبار و قدرت بوده. تو شعارش گفته ما اگر دستمان برسد با همه استکبار در تمام جهان محاجه خواهیم کرد. آخر جنگ که اومدن گفتن که آقا جنگ تا یه پیروزی دیگه، جنگ تا پیروزی، گفت آقا جان تموم کنید دست بردارید، جنگ تا رفع فتنه از جهان. ما مکلفیم از آدم تا خاتم موظفند به این که مهاجه بکنند با و همه انبیا اگر دستشان میرسید این کار رو میکردن. چنین خط و نشونی رو گذاشته، گفتیم که آقا نمیشه، ما بر اساس تفکره که شما اگر دارید اینو ما میخوایم زندگی کنیم، پس ما چه زندگی کنیم آقا روح الله؟ این مدل سیاست تو که همش باید بجنگیم ما، فلزا یه بخشیش خود شما خوبی دینا، اما این مدل ما یه مقداری اگر بتونیم که تنش ایجاد نکنیم اینها، یه مقدار روابط با خارجی ها اینها یه مقداری باز کنیم، انفتاح ایجاد بکنیم اینها، یه مقدار بریم بشی چند تا پله تبلیغات میکردن رسانه‌ها که آقا رئیس جمهور محترم و چندین پله تا حالا سابقه نداره چندین پله کاخ الیزه رو کاخ فرانسه رو اینها رئیس جمهورش بیاد به استقبال ما، هی میبردن این ور اون ور اینها و مطالب نافرم و مطالبی دقیقا در خلاف فرمایشات و مطالب ایشون می‌فرمودند، تا کار به جایی رسید که حتی در خصوص شاگردان واقعی مکتب انقلاب چه در حزب الله لبنان و حماس خط تماس داشتن، نامه در سال 2003 نوشته شد رسما به آمریکایی‌ها و اون تو وعده داده شد که اگر که شما هم گام جلو بگذارید آماده ایم که کرکره کل شفاهیم بکشیم. این نامه رسما هست، بیان آقایون بگن که ندادیم، بیان آقایون بگن نکردیم. این اتفاقات وحشتناک افتاده که مردم قیام کردن، یعنی این پیروزی که الان توش داریم دو مرتبه نفس میکشیم جناب طالبزاده و پیروزی که در فتنه 88 اتفاق افتاد به مراتب از پیروزی های آقای حسین بهزاد، از پیروزی های فتح المبین، از پیروزی بیت المقدس، از پیروزی بلفج 8 چنین روزهایی و از پیروزی مصاد به مراتب بالاتر بود. چون مردم رو ول کردید بلا تکلیفی، گمراهی ولشون کردید. در امان خود مردم یه لحظه دیدن که اگر علم رو دست نگیدن همه چیز رو از دست میدن. فلزا اون تجلی به تعبیر حضرت آقا، تجلی دست خدا در نوح دی یه بار دیگه قوقا کرد و همه اومدن دیدن همه چیز داره از دست میده. امروز هم عرض میکنیم بهشون، همه یه کسایی که میخوان دو مرتبه، چون خیلی‌ها دو مرتبه تو فتنه بودن تو اینا، بعد از فتنه دو مرتبه می‌بینیم حضرت آقا هستن این ور اون ور، دو مرتبه چفیه می‌ندازن این ور اون ور، اما صحبت‌هاشون و مطالبشون هست هنوز این طرف اون طرف. تو خطبه‌های، تو مطالب و سیدی‌های انتخاباتیشون دو پهلو صحبت می‌کردن دی اینها. سعی می‌کردن همین ور رو داشته باشن دی اینا، هم جبهه اروپا و هم جبهه آمریکا رو. ما اگر بیاییم تعامل سازنده با آمریکایی‌ها و با اوباما خواهیم داشت. ما اگر بیاییم چه می‌کنیم؟ دو پهلو صحبت کردن ها و پالس فرستادن برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که ما اگر بیاییم اینها. اما مردم فارغ از همه این قصه‌ها می‌دونن که راه نجات فقط تفکر روح الله است و لا غیر، و استمرار نگهداری این پرچم که به دست آقا سید علیه. فلذا از همینجا این تیکه‌هایی رو که مغفول مونده آقای طالبزاده باید یک بار دیگه بازخوانی بشه. چاش کجاست توی رادیو تلویزیون؟ ما نمیدونیم. چاش کجاست توی دانشگاه‌های ما؟ یعنی چی وقتی من این رو برای دانشجو میخونم میگه آقا رفرنسش کجاست؟ اینا رو کجا تو آوردی؟ یعنی چی؟ باورتون میشه شما که در عصر خمینی مظلومترین چهره این انقلاب خود معمار انقلاب باشه و فرمایشاتش توی هفت پستو این دفتر محترم بیتشون اینها که توی طول این دو دهه متاسفانه برای این انحرافات ما ندیدیم جای شمشیر بزنن. هر دفعه صداشون بودی اینا جاهای دیگه صدای این عزیزان میشنیدیم. میخوان بازسازی بکنن دو مرتبه، بسم الله بیان یه مرتبه دیگه. اینهایی که دانشجو در به در میپرسه آقا کجاست اینا؟ یعنی چی واقعا در اصل فیسبوک و تویوتر و نمیدونم اینترنت و ارتباطات اینترنشنال هستیم؟ یعنی چی مثلا اینها نرم افزاری نباید بشه؟ اینا زورتون رو زدید یه دونه فیلم ساختید شما راجع به آقا روح الله، نامش چی؟ از صبح آفتاب جندش بالا اومد. الان دو روز شما گذاشتید بیش از 2 میلیارد شما روش هزینه کردید فیلمی که آقای افخمی ساخته، مثل توپ صدا کرده که این اصلا اینا رفیق هنرپیشه های فلان رو برداشتید آوردید اینها بازی کردن اینجا و اینا، که اصلا همین یه اکران نیمه خصوصی شما گذاشتید اینها صدای همون جمعیت کننده اینا در اومد. برای گذاشتن 20 میلیون تومان شما میخواهید بدید یه بچه حزب اللهی که کمک بکنه که این تفکر دو مرتبه رشد پیدا بکنه؟ بیان اینها، اینا کار بچه هاست، بیان دو مرتبه اینها رو بازسازی بکنن. اینا برای 5 میلیون تومان وام گرفتن، وام فرهنگی باید اینا این در به اون در بیفتن اینها. ولی چجوری شما 2 میلیارد یعنی چقدر 2 میلیارد؟ و چی این پول کجا میاد که شما میدید فرزند صبحی میسازید که هیچ تناسبی با تفکر روح الله و مدل روح الله اینا نداره؟ اینا چیزاییه که در خصوص هنر گفته روح الله، باز دو مرتبه گفته که آقا هنر از دیدگاه اون چیه؟ هنر از دیدگاه روح الله. باز دو مرتبه اینه، یعنی اینا آورده بودم اونتا هنر، باز دو مرتبه تو همون جبهه فکر میکنه میگه آقا هنرمند میخوای هنر، آقای فیلمساز، آقای کاریکاتوریست، آقای شعرزاد، میخوای بیای وارد هنر بشی اینها. هنر از دیدگاه ما، از دیدگاه انقلاب اسلامی و از دیدگاه روح الله چیه؟ تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب به محمدی علیه السلام، اسلام فقرهای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازی خوردگان، اسلام تازیان خوردگان تاریخ به تلخ و شرم‌آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و فرومایگی کمونیسم خوناشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، همین اسلامی که از توش همین فیلم ها در میاد، اسلامی که از توش چهل سرباز در میاد که میایید کمک میکنید اینها، بعد باید بودی صاحب ها و سازندگاش اینها باید بودی تو کف سلول پیدا بکنید، اونهایی که تا دیروز اینها سیدونا و مولانا میگفتند اینها، بعد با این پولهای مسموم معلومه که این تیپ تفکرات مسموم میاد بیرون که حضرت آقا میفرمایند که هرچند صورت ظاهر قی کردن این آقایون تو کف خیابون چیز بدی بود، اما برکاتی هم برای ما داشت. یکی از برکاتش این بودش که امروزه شما نگاه میکنید میبینید توی بر بچه های حزب الله کسی دیگه حاضر نیستش بگه یه شب رای میدیم پرچم میدیم دست علمدار میریم میخوابیم. فلزا نگاه میکنید یه مسئول توی نظام، مسئول رده دو سه چهار، یه حرف نامربوط میزنن همه حواسشون جمعه. یه کسی دنبال ملی‌گرایی و اینها رو دو مرتبه میخواد بره از این تابوت‌های پوسیده دو مرتبه زنده بکنه بیاره، همه حواسشون جمعه. یه ارتباط نامربوط گرفته میشه با این شخصیتی مثل عبدالله اردنی رو دعوت میکنید میاد که ما، همه قیام میکنن. تو طول همین این دو دهه گذشته چندین بار سراغ مبارک رفتیم، سراغ نامبارک رفتیم. اگر نامبارک و اگر حسنی نامبارک و عبدالله اردنی و پدرش ملک حسین اینها دور جرد و اینها فاسد بودند و اینها، خب چطور میشه توی مملکت فائزه باید پاشه بره زیر تابوت تکیه جنازه حسین اردنی باید بره شرکت بکنه؟ جامعه تحمل این چیزی نمی کنه، جامعه تحمل نمی کنه که و رئیس مجلس شما پاشه داره با مبارک دست بده. آقا همه میفهمن که شما میخواید، بله شما در پشت پرده های سیاستتون میخواید ارتباط برقرار بکنید مثلا برای مردم غزه، فایده نداره. روح الله تو آموزه هاش اینجور نیست که یه چیزی هم پشت پرده وجود داشته باشد. خدا میدونه که داستان مکفارلین نه چیزایی که اصلا بهش نمیپردازید و بنا نیست بپردازید. در گرم و گرم جنگ داستان مکفارلین که اتفاق افتاد کمر بچه ها توی خط مقدم شکست، برای اینکه گفتن آقا چه نشستی توی جبهه، دارن میبندن اینا پشت کار. یک سال آخر جنگ خواسته که این سیاست بازی ها و اینها گل کرد و اینا، گفتن آقا پشت خاکی چی نشستی دیوونه ها، اینا پشت کار دارن میبندن. سیاست آقا روح الله این نبود که پشت پرده یه ورقه دیگه بازی بکنه. آقا روح الله همونجوری که توی فرمایشاتش هست، اون موقعی که بچه بوده خاطره نقل میکنن، آقای طالبزاده جوانی بوده در جرم و جرم انقلاب مردم زمان مقطع حضرت آیت الله کاشانی، یعنی یه اتفاقی افتاد، یه روز یه کلکی یه برگی میزنند اینها، این تیمسار زاهدی ملعون رو برمیدارن میارن، یه وقتی نمیگیرن ایشون، وقت نمیداد باسم مجد، یه وقتی میدن اینها، میاد خونه آیت الله کاشانی، میاد تو خونه آیت الله کاشانی، اینا میشنن صحبت کلی بوده اینها، یه جای صحبت خنده ای رد بدل میشه بین آیت الله کاشانی و ایشون، عکاس عکس میگیره، عکاس عکس میگیره، عکس میاد تو گرما گرم حرارت انقلاب شورش انقلابی مردم میاد بیرون، مردم کمرشون میشکنه. یعنی چی؟ یعنی پشت رد و بندهایی داره میشه که ما خبر نداریم و پشت بند شایعاتی که اونها میسازن. آقا روح الله میگن که از قوم تشریف میارن منزل حضرت آیت الله کاشانی، حالا با کم و زیادش نقل میکنن چون از این مطلبی که خوندم اینا خیلی وقت میگذره، اینا بعدن دو مرتبه همین آقایون که دو دهه کل تفکرات روح الله رو ول کردن نه چیزی نمیگن، اما از فردا اینا یه جایی این حالا کم و زیاد باشه یه شخصیت یه خود این برون گفته باشیم، هوار هوار میشه که آهای آقا مثلا اینا انحراف اساسی توی همین 10 دقیقه برنامه راز اتفاق افتاد. جان کلام این که از گفتن که آقا روح الله سراسیما اومدن از قم خدمت حضرت آیت الله کاشانی، دم در نشستن حضرت آیت الله کاشانی، گفتن آقا روح الله تشریف بیارید این کاناپه آقا گفتن نه همینجا خوب است. دو مرتبه آقا اونجا سرد خوبی. بار سوم آقا رولا یه تیکه انداختن. گفتن فکر میکنم که حضرت آیت الله آن جای کاناپه نجس شده باشد. حضرت آیت الله کاشانی گرفت. آقا رولا شما میدونید هیچ اتفاقی نجون بود. عکسی که ایشون داره میخنده اونم داره میخنده. حضرت آقا رولا گفتن چه حال. کار از این حرفا گذشته از حضرت آیت الله. باید کاری بکنید. فردای قصه حضرت آیت الله کاشانی میگن میره چهارراه گلوبندک بالای سر یه ماشین وای میسته عکس رو برمیداره میگه جماعت هیچ اتفاقی این عکس تو این شرایط گرفته شده یک خود است و هیچ وعده و وعیدی بین ما و اینها رد و بدل نشده اینها همون خبیثن همون ملعونن همون فلان اینها دو مرتبه آقا روح الله تمام این رکب ها رو میدونه که از معلبست همه این رکب ها وقتی از پلکون هواپیما داره میاد پایین یه طرف نگاه میکنید باید میبینید قدس‌زاده دورش کرده یه طرف میبینید ابراهیم یزدی یه طرف میبینید بنی سعد یه طرف و صدها دامی که نهفته شده تا روز آخر مهاجر داره رحم به هیچ کی نمی کنه آخرین کسی رو که از قله این منیت ها که به کار انقلاب نمیاد میاره پایین چیه؟ منتظری کسی که خودش میگه که من نه یک بار بلکه چندین چند بار در ایشان خلاصه شده ام رو حضرت آقا میفرماین از اونجا که شما ساده لوح هستید و از اونجا که قدغواره شما به درد تحمل بار مسئولیت این انقلاب دیگه نمیاد اینها فلذا شما رو فرد لایقی برای ادامه این مسئولیت نمیدانم اینها بعد میان آقا منافقین تو خونتون رونه کردن چه شده اینها که حالا اینها بایستی صدها بار بایستی بخونید آقای طالبزاده برای مردم نه یک باری که سال گذشته گرم شدید اونم تازه صدا و سیما بعد از فتنه گرم شد و الان یه مشکل بزرگ خود شماها بودید که تا طول هشت ماه اینها مردم رو کلافه و سردرگم نگه داشتید اگه شما روشنگری میکردید هشت ماه طول نمیکشید شهید نمیدادیم قصه زودتر جمع میشد دل خیلی ها نمیریخ به این راحتی اینا به خاطر اینکه این آموزه ها رو فراموشاندید باید یه بار دیگه شما با مستندات و این کتاب ها رو دو مرتبه زهره کنید فیلم باید درست کنید مستندات اینا که زیر خاکی گذاشتید اینها رو یه بار دیگه باید بیارید بخونید در جای جای من مطالب زیادی برای اینکه آقا امام در خصوص سیانت سیاست در خصوص دیانت در خصوص جنگ در خصوص مبارزه در خصوص حج فرامینی که فرمودن هر کدوم رو برشتم آوردم اینجا خدمت شما اما یه مطلب باز و منطبه اینجا بگم آقای طالبزاده این نمیشه که این سیاست این که مشق ما نمیخوام بگیم که ببخشید اینا هم بنده کافی کل مردم میدونن که قرار نیست که کل سیاست نظام رو هر اتفاقی که میخواد بیفته ما بخوایم برای شما مردم توضیح بدیم بله آقا ما هم قبول داریم میفهمیم اما قرار نیست که مردم اگر قرار بشه که به گوشه رانده بشن در کنج انزبا و شما یه تعدادی خواص و نخبه در اتاق فکر تصمیم بگیرید که با دشمنان اسلام زده بند بکنید هر وقت دلتون خواست برید عکس بگیرید بیاد اینا توقع داشته باشید دانشجو شبی که شما اونجا با مبارک دست میدید دانشجو دو صبح میرید توی فرودگاه و اینا خیر وزیر مجلس شما رو میگه که آقا برای چی رفتی شما عکس گرفتی وقتی که میرید اونجا اینها هیئت شما رو اینها همه رو سوار یه اتوبوس میکنن بی احترام میکنن این ابوالغیظ بیشرف چیه که نبایستی جوابش توی نظام مستقیما حالا مسئولین نظام میده آقا باشه چرا ناراحت میشید مسئولین نظام معذوریت هایی دارن اما دانشجو که نباید معذوریت داشته باشه جواب ابوالغیظ رو بده این یعنی چی که شما شورای شهر شما در دو دهه گذشته چندین بار هجمه کرد که اسم شریف شهید خالد استانبولی رو برداره باز این دانشجوها ریختن جلوی در شورای شهر آقا برای چی میخواید شما اسم خالد استانبولی برای برقراری ارتباط با حسنی نامبارک برای چی عکس خالد استانبولی رو میخواید پاک بکنید اینها دو مرتبه هجمه دعوا در زمان کیا در زمان همه کسایی که حسب ظاهر اینا هم قد قواره و هم لباس ما هستن هم مرام ما هستن هم سلک ما هستن ولی این اتفاقات به شکل نرم افتاد و ما متاسفانه عرض می کنم امشب جای همه این صحبت ها نیست اما شب روح الله است شب شب پیروزی ما، شب شب پیروزی این تفکره و این پیروزی رو همه مردم خودشون رو مدیون تفکرات آقا روح الله میدونن و بنا ندارن که از این تفکر تخطی بکنن. برای همین این یه مقدار اگر که به هر حال ذائقه به گونه تلخ شد، تلخی نیست، بحث اینه که اینها به فراموشی سپرده شد. و بفرمایید حالا شما اگر بازم وقت هست.
بله الحمدلله همزم وقت هست، تشکر میکنم. و اگه ما شو بشیم کلیپ 12 رو ببینیم.
این آنی که هی نیست را اینکه ببینیم چطور یه چیزی باشه پسند غرب باشه. پسند غرب این است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم و بیرکنه چرا این پسند غرب. اگه آنی این را میخوان، این پسند ملت ما نیست. بعد آیون یه چیزی خیال میکنن که در فرد خبریست، بدانن که در فرد خبری نیست جز جنایت، جز خیانت. من ملت شونه نمیگم، دولت ها که الان غرب یعنی دولت ها.
تشکر میکنم و از هر دو شما بزرگوار تشکر میکنم که این امشب شب خاصی است. از هر جهت شب 23 بهمن شبی است که خیلی از اهداف انقلاب، نیات انقلاب، ایدئولوژی انقلاب اسلامی میبینیم که منتشر شده، میبینیم که محقق شده. تحولات رو که وعده داده شده بود یک سال بعد از این ماجرای فتنه، یعنی دروازه‌های انقلاب اسلامی در واقع خارج از مرز ایران، تحولات عظیم، تعادل ریخته به هم. مقاله شما امروز تو غرب در تبع خاورمیانه نمیخونید که اسم ایران نیاد. تأثیر انقلاب اسلامی تو تحولات مصر، هر کاری بخون بکنن، یعنی اصلا خود دوست و دشمن اعتراف میکنه. محققین امریکایی مقاله مینویسن تأثیر انقلاب اسلامی رو مینویسن، تعریف نکن از انقلاب اسلامی، میگه این تأثیر انقلاب اسلامی بود که این تحولات به وجود آورد. دائم مقایسه اسم ایران وقتی میخوان در مورد مصر صحبت کنن. امشب شب 23 بهمن و اینجوری هم که از دو هفته پیش همه دعا کردن و آرزو کردن که در این روز مبارک این تحول پیش بیاد، به الحمدلله امشب خبردار شدیم که پیش اومده و تحولات دیگه هم در مسیر هست. کشورهای دیگه هم مثل اون تئوری دومینو که میگن، این واقعا وارد یک عرصه جدید شدیم و این حرارتی که داره بیان میشه از سوی شما، از سوی آقای بهزاد، این یک چیز طبیعیه و من این رو غیر عادی نمیدونم. این انقلاب اسلامی، این انفجار مکرر هست، این خواسته امام بود و این ادامه مسیر را و رهبری رهبر معظم و این هواداری مردمی که انقلاب واقعا روحه. انقلاب اسلامی یک روح بزرگه و این روحیست که اون آرامش مصنوعی غرب رو تهدید میکنه. و تو همین برنامه با آقای دکتر شاه‌حسین حتی با اون هیوله هایی که ساخته بودن انقلاب اسلام، تو هیوله تو چقدر از شاید مثلا 20 تا 30 فیلم بزرگ، پروژه بزرگ هالیوود انقلاب رو اینجوری معرفی کردن با زبانهای مختلف و میشه اسم برد و روش کار کردیم. بر تقدیر شاید مبارکی است و یک همچین شبی و یک همچین موقعیتی باید توقع داشت. و تلویزیون، امام از تلویزیون خیلی توقع داشت. تلویزیون باید بستری آماده بکنه که حرفا گفته بشه، زده بشه. اینهاست که بیشتر از هر فیلم سینمایی جذب میکنه، چون حقایقی است که یک مورخ داره میگه، یکی از فرماندهان جنگ، از فعالان فرهنگی امروز داره میگه و همه رو نشأت گرفته از یک روحی که خداوند در این زمان قرار داد کل ملت ایران با اون روح واحد شد. این آخر صحبت امام این شعار خیلی عجیبه اون زمانی که میشنیدم در زمان حیات امام، روح من خمینی بت شکنی خمینی، تمام وجود مستمعین تو صحنه و انسان که نگاه میکرد احساس میکرد روح من خمینی بت شکنی، با تمام وجود هم یک نیایش بود، هم یک دعا بود. و این امشب ببینیم که در اتفاق میفته. بنابراین من هیچ نه تعجب میکنم از صحبت های بهزاد، نه از شور همیشگی آقای قاسمی. خب ادامه بدیم چون وقت زیاده، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، 5 دقیقه وقت داریم. اگر موافق باشید این یک چیز مدیشت پخش کردیم، خیلی درخواست کردن شماره از کنم که 13 رو بریم. یه طنز خیلی جالبی یکی از این شبکه چکر CNN بوده در مسخره کردن حسنی مبارک رفت بچه ها زیر نویس کردن، این امشب ببینیم، یه بار دیگه ببینیم و یک تفریح خوبی هم هست.
I mean, who are we to judge this man? He's only been president of Egypt for 30 years. He's still in his first term. And he is a staunch ally of America. Just ask President Obama, President Bush, President Clinton, the other President Bush, President Reagan, President Carter, President Lincoln, and King George III. Mubarak is our friend. And we know Mubarak is our friend because we pay him to like us. Specifically, we pay him $1.3 billion a year. But folks, listen up. That money buys us security. Remember, we haven't had a single mummy attack on U.S. soil. But the Egyptian people are angry, so they should hold a special election to choose their leader. Whether it's Hosni Mubarak, voice of experience, or business tycoon Hosni Mubarak, or Egypt's first female president, Hosni Mubarak. Oh, hello, Cleopatra.
خب هستی، با شما بریم، با حسین بریم، با شما بریم.
من اگر بتونم، اگر چی که باز هم امشب نتونستیم مطلب رو فکر کنم، باز هم در واقع ما میخواییم یک قربت نه حتی 3 دهه بگیم 1400 ساله، چون به هر حال ماه ربیعه، به محض این که رسول الله سرشون زمین میدارن از اونجا در واقع اتفاقاتی میفته که ما داغدار به نوعی همه اون قصه و تجربه همه اون داستان رو با همدیگه داریم تا اینجا. و جان کلام و مخلص کلام چیزی که میخوام عرض بکنم اینجا که 3 دهه گذشت، الان مصر داره فروپاشی اتفاق میفته. سر این که این فروپاشی چرا و علتش به تعبیر از آقا تحلیل قشنگ کردن توی نماز جمعه، بعضی میگن آقا اقتصادی، بعضی میگن فرهنگی اجتماعی فلان، ها واقعیتش اینه که وقتی که یک ملتی رو شما خار و خفیف میکنید، شعب البتل المصری، اونایی که در مقابل اسرائیلی ها چه کرده بودن به اینها در جنگ کذا و جوان و فلان، ها وقتی خوردشون میکنید از نظر هویت ملی رو ازش میگیرید، لکه‌دارش میکنید، هویت اسلامیش رو میگیرید و هویت عربیش رو ازش میگیرید، این یه جایی بالاخره این فنر منفجر میشه، این به تعبیر اروپا کلاپس، این کلاپس یه جایی اتفاق میفته. دیدید بار رو ماکارونی چی میذارن، رو استراکچر ماکارونی مثلا 240-250 کیلو، 250 کیلو میذاره اینها، 250 کیلو تحمل میکنه، تو 250 گرم یه دفعه کلاپس اتفاق میفته، یعنی 2 گرم رو دیگه نمیتونه، 250 کیلو میتونه 2 کیلو. یه جایی این چون بر اساس فطرت الله التي فطر الناس علیها، بر اساس اصول غیر فطرت و غیر سنت الهی اتفاق میفته، یک جایی این تغییر لاجرم اتفاق، الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، این اتفاق قطعا نیست. اما بر این باور هستیم، عنایت بکنیم، که اگر که تفکر روح الله بود و مسئولین محترم ما با تفکر و آموزه‌های روح اللهی در داخل و در سیاست خارجی و در انتقال اینها به تعبیر حضرت روح الله به مبارزین خارج این قصه اتفاق می افتاد، ما شاهد فروپاشی مصر، اردن، بحرین، قطر، کویت در 2 دهه گذشته بودیم. گرچه که این دومینو قطعا انشاءالله به اذن الله قطعا همه خاورمیانه و خاورمیانه اسلامی جدید بر اساس تفکر آقا روح الله و فرمایشات حضرت آقا بر این اساس شکل خواهد گرفت به اذن الله.
متشکرم، خدا رو شکر میکنم برای امشب. از توجه بینندگان عزیز نهایت تشکر رو داریم، آرزوی توفیق و انشاءالله فردا در راهپیمایی 22 بهمن از میهمانان عزیز، از دو عزیز بزرگوار آقای قاسمی و آقای بهزاد نهایت تشکر دارم.
بعد ما انشاءالله فردا میدان تحریر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در تهران
انشاءالله موفق و معید باشه.
قبل از خداحافظی سه نکته رو یادآور میشم. اول از اینکه متاسفانه امشب سامانه پیامک برنامه قطع بود، نتونستیم پیام‌های خوب شما رو ببینیم. دوم اینکه فردا شب برنامه نخواهیم داشت، هفته آینده در انتظار دیدار شما هستیم. و سوم، لوح فشرده برنامه میتونید از سروش سیما تهیه بفرمایید. این خاک این مرز و بوم تا خدا رفته که بر شانه‌های رشادت شهیدان ایستاده، در بهار آزادی جای شهدا خالی بگیرد.
الله أكبر الله أكبر الله